اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما دانشجویان و دانشگاهیان، اساتید محترم و عزیز. ببخشید ما خوشتون به شما. خب بعد از چند سال تو دانشگاه درس خوندن، کار فرهنگی اجتماعی سیاسی کردن و بعدش مثلا از دانشگاه که فارغ التحصیل شدید برید تو محیط بیرون از دانشگاه هم به فرض بخواید این فعالیتاتون ادامه بدید، که همه اینجوری نیستن. یعنی عمده فعالیتاشون، فعالیت سیاسیشون در یا اجتماعی و فرهنگیشون دانشگاه خلاصه میشه، بعدش هم حالا ازدواج میکنن، سر کار جایی میرن، یه خورده بی‌تفاوت‌تر میشن. نهایتاً کنشگری سیاسیشون در حد یه انتخابات و حالا دو سه تا پیام و متن توی پیج اینستاگرامشون بذارن، دو تا توییت بزنن، همین میشه. اینه که دارم میگم مال فعالای دانشجویی‌ها، انتظار اونایی که تو دانشگاه فعالن، بقیه اینجوری نیستش. اما من خودم به عنوان کسی که واقعا تمام این جریانای سیاسی تو دانشگاه ها امتحان کردم، باهاشون رفیق بودیم، خودم سخنران دعوت میکردم، من بعضا آدمایی رو ما دعوت کردیم که الان فرار کردن رفتن اون طرف، دارن تحلیلی نمیسن بر اون بر آبیا. یعنی میخوام بگم چپ و راست بالا پایین جریانه سیاسی رو خوب دیدم. خدمتتون عرض میکنم که به این نتیجه آخرش میرسید که اینها رویه ای از مشکلاته. یعنی واقعا برای اینکه مسائل کلیدی و ریشه‌ای حل بشه باید کار دیگه کرد و طرح نو در انداخت. یعنی که مثلا چه میدونم شما به یه فرد رأی بدید یا حالا مثلا شهر شما مشکلات زیرساختی جدی داشته باشه، پل نداشته باشه، زیرگذر نداشته باشه، این مسائل رو نداشته باشه، بعد بیان به کسی رأی بدید که بیاد مثلا حالا چه میدونم جدولا رو خوب رنگ بکنه. مردم اول نگاه میکنن خوششون میاد، میان بیرون میگن که شهر رنگ و لعاب عوض شده، اما وقتی یه سیل میاد، یه ترافیکی میشه، یه اتفاق میفته، نگاه میکنی نه، این از کمبود زیر ساختا رنج میبره، فرق داره تو این زمینه. قرار این که به این نتیجه میرسه که مشکلات چیز دیگه است. یعنی اون چیزی که الان من بهش رسیدم حقیقتا و یعنی استیبل هم شده فضای فکرین، این هم اینه که مسائل و مشکلاتی ما تو کشورمون داریم خیلی ناشی از خیلی اثر داره ها، ناشی از مثلا روی کار بودن یا نبودن فلان جریان سیاسی نیست، بیشتر تر از این حرف هست. جایی هست دانه نمیدونه اثر داره، واقعا اثر داره، اما اصل نیست، بیشتر نیستش. اونم چیه؟ اینه که ما باید بدونیم اولا اولویتمون چیه. حالا برای جامعه‌ای که به فرض اولویتش اقتصادیه، یعنی دنیا اولویتش اقتصادیه، یعنی شما بگردید کشور غربی کمتر بتونید، شاید الان من که به ذهنم نمیرسه، کشوری پیدا بکنید که اول مثلا دموکراسیش درست کرده بعد اقتصادشو، اونا اصلا ندارن هم چیزی. یا اگر یک کشوری اقتصاد خوبی داشته باشه، دموکراسی نداشته باشه، در مقایسه با کشوری که دموکراتیک باشه اما اقتصاد خوبی نداشته باشه، اولیه اولویت داره به شما بگم برای نظام سرمایه داری. یعنی مثلا دغدغه مثلا یه کشور مثل عربستان و سعودی رو ندارن، یا به درج که حالا میخواد دموکراسی داشته باشه نداشته. حالا این تلاشی هم که اخیرا داره صورت میگیره فقط برای جلوگیری از فروپاشی از درون عربستانه، نه اینکه مثلا نگاه کشورهای بیرونی چیه. اونا مسئلهشون اینه که آقا عربستان خوب میتونه نفت بفروشه یا نه، همین. آیا توی نظام سرمایه‌داری خوب میتونه پول حاصل از فروش نفت رو دوباره توی بانک‌های امریکا تزریق بکنه یا نه؟ این حقیقت. خب مثلا دغدغه این همین کشورهای حاشیه خلیج فارس، اینا کدومش دموکراسی درست حسابی دارن؟ اصلا به اونا مشکلی نداره امریکا، اروپا باشه مشکلی نداره، انگلیس باشه مشکلی نداره. این تو دنیا هم اگه بخواید نگاه کنید، دنیا که امروز خیلی از حرف از دموکراسی میزنه، از حقوق بشر میزنه، از حقوق زنان داره حرف میزنه، اینا مسئله نیست. مسئله اول و اساسی پوله و اقتصاده. اما تو کشور ما این عجیبه که برعکسه. یعنی ما حتی غرب‌گرایی درست حسابی و اصولمندی هم نداریم. یعنی یه چیز پچل هفتی شده واقعا. اگر واقعا شما بخواید توی بحث مقابله با فساد ساختارهاتون رو اصلاح بکنید، یکی از جایی که من واقعا میگم پیشنهاد میکنم حتما بریم شبیهشون بشیم، حداقل 90% شبیهشون بشیم، همین کشورهای غربی دنیا. چون اونا با آزمون و خطا، اونا که خدا پیغمبر کاری ندارن تو سیاست، با آزمون و خطا به روشهایی رسیدن که میتونن جلو فساد رو بگیرن. از غذاهای خود براتون صحبت بکنم، خواهید دید که بسیاری از این روشهایی که اینا اشاره میکنن 1400 سال پیش روایت ما تو آیات قرآن ما هست. یعنی نه که بخوایم به زور رفتش بدیم، ما صراحته، صراحتا گفته شد. من چند تا کشورها رو برای بحث بررسی مدل حکمرانی و مقابله با فسادشون جلسه داشتم، یا اونا اومدن ایران یا بنده رفتم، وقتی بررسی میکردم میدم واقعا این نیستش که شما فکر کنید این ما یه خدایی رو ناظر ببینن. یعنی اگه باز تو مملکت ما که دوزی نمی کنه قوانین خیلی جلوش نمیگیرن. بالاخره اگه خدا پیغمبری میترسه، یه نون حلال حرون حالیش میشه، که اینم متاسفانه رو به افوله. من یه نمودار یا معتقدم داریم ما به سمتش میریم. حالا یه خورده واقع بینانه میخوان صحبت بکنیم دیگه. با این چپ و راست این مزخرفات سیاسی رو از تو ذهنتون بنازید بیرون، بعد جلسه دوباره برگردیم تو ذهنتون. فعلا الان ما لازمش نداریم، به درد ما نمیخوره. اینم به شما بگم آخر عاقبتش هم درست بخوایم مسیر پیش بریم، میرسیم به همین نتیجه که من گفتم، که اصلا مشکلات ریشه‌ای‌تر از این حرفاست. این نوع اینا یه نموداری رو ترسیم کنیم.
آره دلتون رو سوزه نمکی رو شید کردم
بس از اینجور کنم بس این درست سایی تر میدنم خیلی بس فرمان اینا. یه نموداری رو لحاظ بکنیم که محور عمودیش ام مورال عقاید باشه و محور افقیش ال قانون باشه. البته به شما بگم با توجه به اینکه این دو تا متغیر از هم مستقل نیستن، به هم وابستگی دارن، این نمودار نمودار درستی نیست. اما برای کسایی که اشتباهشون مثلا خیلی با ریاضی و اینجور چیزا سر کار نداره، نمودار قابل فهم تره. خب اگه نباید دو تا متغیر از هم جدا نیست. یعنی آدم معتقد آدم قانون مدارتریه. یعنی هر چی میزان اعتقادات بره بالا شما قانون مداری بیم. مثلا یه سعید جشنی گفت قبل انقلاب بود پشت چراغ قرمز مثلا سه نفر ما رو می‌گردش. یهش گفتیم بابا رد بشین، دیگه ناراحت شد، گفت داری یه کار غیر شرعی انجام میدی. خب حالا منظورم اینه که ببینید ما اروپا در چه نقطه‌ایه؟ در نقطه‌ایه که ما میتونیم بگیم مثلا اسمش دی حالت ایدئاله. اگر مردم نظمی رو دارن انجام میدن، کاری داره پیش میره، به خاطر ترس از خدا پیغمبر نیست، قانون جلوشون رو میگیره، قانون توصیه هایی داره براشون. بریم مثلا در آلمان شما اگر از کنار یه تصادف بگذرید مجرمید. یعنی حق نداره بگیزه تصادف یه اتفاق افتاد بذارید بازشو بگیرید بگذرد چیز مثل ما رد میگه نگاه میکنیم بعدا ردشون، اونجا طرف مجرم میشه. اون کسی که تصادف شده، تصادف کرده، میتونه ازش شکایت کنه. حداقل کاری که میکنه باید گزارش کنه. بعد پشت تلفن اون اورژانس پلیس هر چیزی هست بهش میگه ایبی نداره، ما مثلا اورژانس رو فرستادیم شما برید. یعنی 100 نفر 200 نفر 1000 نفر، یعنی چیزی که ما اخلاقی میدونیم اینجا، اونجا قانونه، یعنی باید انجام بده طرف. درست شد؟ اینا رو تبدیل به قانون کردن. یا مثلا در ژاپن الان دارن دوربین هایی رو میذارن که روی بالا سر کارمندا روبروی چهرهشون که اینا لبخند از لبشون خیلی نیفته. یعنی باید همش با حالتی که روی خوش دارن به مردم ارباب روزی جوابگو باشن. حالا این چیه؟ به عقاید دینی ما خیلی ثواب داره کسی که مشکلات مردم رو حل بکنه. کسی که از پیامبر به یکی از صحابه کسی فرمود که تو نمیخوای احسان کنی، گفتش که من پول ندارم. خب لبخند چه میتونی بزنی؟ خب ببینید این چون این چیزا ندارن، یا اگر کسی کره جنوبی رفته باشه وقتی آدرس میپرسه تعجب میکنه. چون میبینیم اینها آدم رو مشایعت میکنن، میارن تا جایی که بتونن مثلا در ایستگاه مترو نشونت میدن. این الزاما فکر نکنید به فرهنگشون برمیگرده، اینا قانون شده تو اونجا. یعنی از یه پلیسی از که اون باید بیاد معرفی کنه نشون بده. خب یا یه مثال دیگه برای شما بزنم، ما تو عقاید خودمون بعد از خدا، بعد از خدا پدر مادر، یعنی تو قرآن وقتی شما نگاه میکنید میدین قد احترام پدر مادر واجب صله ارحامش باید انجام بشه. در آسیای شرقی الان داره اینا تبدیل به قانون میشه، یعنی باید اینها آخر هفته برن به پدر مادرشون سر بزنن و گزارش کنن، به دولت گزارش کنن، و اگر این کارو نکنن دولت اینا رو جریمه میکنه. میخوام بگم نهایت حالا یه سوال اینجاست که آدم وقتی تابع قانونه چقدر با حس و حال یه کاری انجام میده، وقتی هم انگیزشی خودش داره میده چقدر. خب حالت اول یه خود حالت سرد و خشک دیگه، اما حالتی خودت انگیزه داری، دلت بر پدر مادر تنگ شده، دلت میتپه براشون، این خیلی متفاوت. یه موقع اصلا میخواد تا جا روزی هم که قانون بشه، شما میگم هر جایی که قانون یعنی خط، وقتی خط مشخص شد یعنی اون برم یه جایی وجود داره، میشه پا گذاشت، راه دور زدن وجود داره، سخت‌تر میشه اما شدنی. ما توی حالت ایدئال تو کشورمون چون قانون تر کلن توی مملکت ما، خب ما نقطه این میتونیم لحاظ بکنیم حالت ایدئال ما، یعنی اگر مردم دزدی نمی کنن، اگر میرن به پدر مادرشون سر میزنن، این اعتقادات دینیه، طرف خجالت میکشه، چون مارمزون آمار جرم جنایت ما میاد پایین. خیلی معنی داره. ببینید بچه ها اصلا بیاییم تحقیق علمی انجام بدیم، ما آماره عجبه اصلا 30% جرم جنایت بعضا تو ماه مبارک رمضان میاد پایین. این یعنی ببینید طرف تأثیر میذاره مارمزون. محرم همین اتفاق میفته، یعنی این هر که درگیر اعتقادات میشه کمتر ضرر به اجتماع داره میزنه، کمتر داره به جامعه ضرر میزنه. طرف میره مکه برمیگرده، رفتارش میره حج واجبش انجام میده، برمیگرده رفتارش درست میکنه و بعد از اون دیگه مثلا یه جوری درست زندگی میکنه که حالا رفتیم خودمون پاک کردیم، برگشتیم که خراب نشیم، همینجوری بمیریم. ها یا مثلا شما میبینید که یه اتفاقی میفته، مثلا یه شهید میارن، یه اتفاقی از این دست میفته، تا چند وقت حس و حال معنوی جامعه باعث میشه که مردم حال خوبتری داشتن، رفتارشون با همدیگه بهتر میشه. مثال درجه یکی شما بخوام برای شما بزنم 40ه، شما 40 میلیون 30 میلیون 40 میلیون آدم ریختید اونجا، میشه که امکانات درست حسابی هم نیست. به ندرت من الان 5 ساله دارم میرم واقعا یادم نمیاد، یعنی تو ذهنم دارم رجوع میکنم یک تونه دعوا نمیدید. حالا شما یه صفحه یک گوشتی باشه مفت دخمال باشه 50 نفر جست رو دعوا میکنم، این اسم میدید که برای هم دمینا مفتق اینا مرتبط با هم. ما متاسفانه از نقطه ای داریم تنزل میکنیم به نقطه اس، یعنی داره اعتقادات اصلا جامعه تضعیف میشه و از سوی دیگر مردم بابت دور زدن اعتقادات دارن برای خودشون توجیه میارن. طرف یه رشته میگیره میگه حقمه، میگه هدیه است، نمیدونم رشته نیست باجه، نمیدونم اسما رو داره عوض میکنه، اما همون فعل داره چیه اتفاق میفته دیگه. آقا نمیدونم ما ندوزی میشه دیگه میدوزه، ما نبری میشه دیگه میبره. ببین اینا توجیه دیگه، ما ذهنمون روانمون دوست نداریم، دوست نداریم تحت همش اوامر و امر و نهی وجدانمون باشیم، دنبالمون میگنیم فرافکنی کنیم، دنبالمون میگنیم که خودمون رو گول بزنیم. خب طرف که شروع میکنه جرم و جنایت انجام دادن، اول از یه جایی شروع میکنه خودش رو گول زدن، حقم دارم میگیرم، من این کارو میکنم یکی دیگه این کارو میکرد. یه تحقیق ما انجام دادیم دوستان در مورد فرق زاله در کشور، اشاعه و رشد فرقای زاله در کشور، بخش قابل توجهی از گرایش به این فرقا دلیل جنسی داشت. دلیل جنسی آقا یعنی چی؟ یعنی طرف اسلام درست اینجا رعایت نکرده، دین درست رعایت نشده تو جامعه که این ازدواجش فراهم باشه، حالا نیاز جنسی هم داره، یا باید سرکوب کنه که اسلام توصیه نکرده تو خود سرکوب کنی. اسلام برای کوتاه‌ترین لحظات هم ازدواج موقت لحاظ کرده، میگه من خدا میگه من میره تشنگی رو به وجود آوردم، ما به ازایی که در طبیعت وجود دارم آفریدم، برای این گرسنگی به وجود آوردم ما به ازایش. اگه نیاز جنسی به وجود داره در بلوغ در انسان‌ها، اون باید پاسخ داشته باشه. اصلا برادران عزیز اهل سنت ما میدونید که ازدواج موقت رو قبول ندارن، اما نیاز جامعه، نیاز از آیه داره تو قرآن ها. خود مثلا عبدالله ابن زبیر حاصل ازدواج موقته، بعد با این وجود دقت بفرمایید، در مصر الان ما یه نکاحی داریم به اسم نکاح المصیار که صد رحمت ازدواج موقت. ازدواج به شرط طلاق 5 دقیقه 10 دقیقه، یعنی حتما باید به طلاق چیز برسه. این به خاطر چی؟ به خاطر شرعیه ها، برای چی؟ اینکه جامعه نیاز داشته، شما نمیتونی یه بخشی رو همجوری حذف کنی که یه برای این قالب رو برای قور کنی یه برای دیگه شبه میشه. یه سیستم و یه چرخنده رو شما عوض بکنی میریزه به همین ساز و کارش. حتما یه سیستم، این یه پکی کامله. خب این از این طرف میخواد خداش هم داشته باشه، هر دفعه هم داره گناه میکنه عذاب وجدان میگیره، آرام آرام به سمتی میره که هم خدا رو داشته باشه هم خورما. واقعا همینه. یعنی میگه خب دنبال یک شبه عرفان میگرده، دنبال یک شبه دین میگرده که تو اون بگه من پایبند به اخلاقیاتم، پایبند به وجود، به معنویاتم، از اون طرف این کارا رو هم میتونم انجام بدم. یعنی این اینقدر این مسئله موثر بوده. حالا ما توی کشورم بریم سراغ در مورد چی بحث بکنیم، در مورد آقا این فرقه رو حالا مثلا باهاش چطور باید برخورد بشه، بگیریمشون نگیریمشون، اجازه تبلیغ داشته باشن نداشته باشن، بابا یه بیسی اینجا خراب شده، اصلا این فرقه رو تو مثلا مجاز بدون، فکر نکن ماجرا حل میشه، چون اون واقعا پاسخگوی معنویات نیست، اون غیر منطقی غیر عقلانیه. 10 تا فرقه دیگه درست میشه. آخرین آماری که بنده گرفتم ما 16,000 تا فرقه تو دنیا داریم. اینا خیلی جدید ساخته. اینا از مادر سرکری فرقه جدید میزن. بعضی از این فرقه ها ترکیبی شده. سنتی و سنتی رو هم قاطی میکنن. یه چیز عجیب غریب هست. مثلا طرف تناسخ از ادیان شرقی گرفته، قاطی کرده با مسیحیت، یه چیز جدید درست کرد. بعضی ها مثلا اومده نمیدونم تناسخ از ادیان شرقی گرفته آورده با بحث تجلی در اسلام آوردی، یکی جاری یه چیز حتل هفت درست کرد، یه فرقه بر خودش درست کرد. خب وقتی میبینی ریشه ها رو نگاه میکنی اینه بابا اینا در لایل دیگه داره. شما ببینید اون ریشه های اجتماعی شو ببینید. ببین مثلا رشد تصوف در کشور ما بعد از حمله مغوله یک رابطه وجود داره بین اون افسردگی اجتماعی که شکل میگیره، کلی از آدم قتل عام شدن، عزیزاشو از دست دادن، بس شکستن. پذیرش این شکست برای هر کسی آسون نیست. مردها به این سادگی شکست رو قبول نمی کنن. میخوام بگم اینقدر ساده نبینید، اینقدر خطی نیست، چند فاکتور است. خب حالت ایدئال چیه؟ حالت ایدئال نقطه سیه. یعنی چی؟ یعنی شما اعتقادات در بهترین ایدئال ترین حالتی، در حالتی که کنترلر درجه یک کنترل کننده و قانون نداری هم تو ایدئال‌ترین حالته. یک جا اگر قانون هم نبود اعتقادات خلای اونو چرا میکنه؟ جبران میکنه. خیلی جاها قانون مداری سبب لحاظ میشه. یعنی طرف داری کار قانونی انجام میده، معتقدی که اون دنیا بابتی شما سبب میده، این باعث میشه بهتر انجام بده. خب این حالت ایدئال وصیت امیرالمومنینه. تو 63 سالگی امام معصوم داره به امام بعد خودش وصیت میکنه، کل عمرش جمع کرده یه جمله بخواد بگه که اوصی کن به تقوی الله، عقاید و نظم امره. یعنی شما میری شخ میزنی دوراتو میزنی آخر هم میرسی دوباره به همون جز این نیست. فلزا همین امروز یه نفر بخواد تو کشور ما اجتماع ما رو به حالت نرمال و ایدئال نزدیک بکنه، باید چی کار بکنه؟ برای اعتقادات مردم وقت بذاره، برای اعتقادات مردم احترام بذاره، برای اعتقادات مردم هزینه کنه. اینو که جالبه شما بگم، برخی کشورهای اروپایی دارن پول میدن، سوبسید میدن برای کلیسا رفتن. مسیحیت رو قبول ندارن، اون حکومت لاییکه، سکولاره. میگه اما برداشت ما این است، کسانی که کلیسا میرون آدم های بهتری هست. ما برای اینکه بتونیم بهتر حکومت داری بکنیم باید جرم و جنایت و خلافکارا اینا رو کاهش بدیم. تا جایی که تونستیم یه قانون گذاری کردیم، تقریبا به اشباع رسیدن اینا دیگه. میگه بازم اتفاقاتی داره میفته، برای همین ما نگاه میکنیم اینو آقا یه سری از اونا اصلا دیگه نمیتونن کنترل کنن، بیا قانون بذار یارو خودکشی نکنه، خودشو داره میکشه. چیکار کنم؟ اینا آماره خودکشی بالا. شما برید مثلا تاپ 10 رو نگاه کنید تو دنیا، کشورهایی که در خودکشی مثلا اول دنیا تو یه سرچ کنید ببینید نگاه میکنید ببینید عجب کشورهایی که اسلامی نیستن اعتقاداتشون ضعیفه خیلی بیشترن. یعنی این اعتقاد، این امید به خدا، این چیزی خدایی دارم داره مشکلات منو میبینه به فکر حلشه، اصلا به فرضی که بگیم اینا وجودم نداشته باشه، میگن برای کشور ما سودمنده، دارن برای خزینه نیست. یا این یک واقعیت دوستان، فرهنگ غرب بشر رو به سمت زندگی اندیویژوال و فردی برد. یعنی وقتی شما خدا رو از زنده بری بکشی تو جامعه، دیگه اون آدم چرا باید بغلتش کمک کنه؟ وقتی آخرت رو از زنده بری چرا اون باید خدمت رسانه کنه؟ یه بخشش اینه که میخواد وجدان خودش رو، اون حس خوبی که وقتی کمک میکنه به یه فقیری تو دلتون چک میگیره، اون تا یه حدی اثر گذاره. اون طرفش هم شهوت ثروت قدرت چیه، اونم شما رو سوق میده که جلوی این بیستید. چرا نباید مثلا کلا سری کسی بذاره؟ چرا نباید حق کسی رو خورد؟ تا جایی که بتونه این کار انجام میده. بعد اومدن چیا میگن فلسفه غربی؟ خوب نگاه کن جامعه شناسان غربی چی میگن. میگن این ایده رو میدن، میگن ما باید به مردم دنیا بگیم، به مردم بگیم که مردم دزدی نکنید، چون اگر دزدی کنید دزدی کردن باب میشه، از خودت هم دزدی میکنه. یعنی تنها دلیلی که الان دارم میارن اینه، دلیل درست است که همین هم رو حواس. چرا؟ چون شما میگه اگه من یه خونه داشتم که مطمئن بودم ازش سرقتی انجام نمیشه، اونم میتونم دزدی کنم. در عمل بله. آقا جنگ درست نکنید تو دنیا، جنگ درست بکنید جنگ باب میشه، به خودت هم حمله میکنن. دیگه جنگ جهانی اولو جهانی میشه ها. طرف میگه آقا من بمب اتم دارم توی یه قاره دیگه هستم اسم آمریکاست، کسیم غلط نمیتونه بکنه. میگه خواهش کن شما اجازه حمله دارید، هر جور دوست داری حمله. یعنی این اصلا عنصر حکومت جنگله. من به شما میگم کشورهای پیروز جنگ جهانی قانون ننویسن، بخشنامه ننویسن، برای دنیا بخشنامه ننویسن. یا همه شما یا اصلا میخواد بزنید ما هاش حقه به تو داریم میزنیم زیرش. هزینه دنیا رو ما دادیم، ما جلو هیتلر رو گرفتیم، فعلا هیتلر میخواسته کل کره زمین رو بخوره مثلا، ما جمعش کردیم. اینه بیم با واقعیت ها دنیا رو ببینیم. نکته چه باید کرد؟ من میگم رو هر دو تا این محور ها باید کار کرد، یعنی هم روی اعتقادات مردم، هم روی اصلاح ساختارها و قوانین، کاری که بنده خودم به شخصه دارم انجام میدم، با هیچ کسی دیگه هم کار ندارم. کاری ندارم حالا تلویزیون به ما سرویس پی میکنه نمیکنه، نمیدونم فلان مسئولیت رو مثلا به من در عهده من میذارن که انجام بدم نمیذارن، من به اندازه خودم این کارو انجام میدم. الان 5 سال 6 سال در مورد شفافیت دارم سخنرانی میگم، دانشگاه به دانشگاه دارم میچرخم، هنجرم یه بار عمل کردم، انقدر دادی داد کردیم، 2 ساعت 3 ساعت تو جلسه نشستم. روزی بوده من 7 تا سخنرانی داشتم تو یه روز، صبح از صبحگاه یه مجموعه نظامی شروع شد، شب زندان شهر رفتیم برای زندانی ها سخنرانی کنیم. یعنی شما سرد و گرم میشید که مثلا صبح کجا بود؟ صبح جایی بودی که اینا رو میگرفتن، شب رفتی جایی که اونا اینا رو گرفته بودن. خب به خاطر همین چون تمام این مجموعه ها رو از نزدیک دیدم و لمس کردم، دریافتی که بنده دارم خیلی ها این آقایی ندارم. این از بیرون چیزی شنیدن، دو تا گزارش کار خوندن، دو تا بولتن خوندن، من درگیر سوالات مردم میبینم، مشکلاتشون رو میگن. از اینقدر من نامه میدن برای مشکلات اقتصادیشون، 5 میلیون پول میخوام تو رو خود یه کاری کن، نمیدونم فلان اینطوری، تا جایی که من حیا میکنم خودم زندگیم از یه سطح متوسط بالاتر داره، روم نمیشه. یعنی اگر پولشو داشته باشم هم با خانواده‌ام صحبت کردم، گفتم از ما نخواهید مثلا تو محله بالایی بریم بشینیم، نمیدونم، درستم مسئولیت ندارم، به هیچ کیم ربطی نداره، دلم بخواد اصلا زندگی کنم. خب اما واقعا اینو برای خودم تبدیل کردم به یه چیز، بخاطر اینکه روم نمیشه جلو مردم. من که کاری نیستم، من اینا خیلی بی حیام خدا وکیلی، اینا واقعا آدم باید بی شرم و بی حیا باشه. یه نفر فکر کنید گرسنه است، چرا شروع کنید مثلا چه میدونم بهترین غذا رو بخورید؟ بعد شما چیکاره باشید؟ کسی باشه که مسئولیت اینو داشته که تا حدود گرسنگی رو رفع کنه. اینجاها این آقایون لیبرال میشن و اقتصادشون لیبرال میشن. اقتصاد لیبرال میگه چی؟ میگه خود اقتصاد باید شکل بگیره. شما باید جلوی دست دولت‌ها رو کوتاه کنید، خیلی دخالت نکنن. در حالی که همین هم دروغ گفتن. اول دولت‌هاشون اومدن کاملا وایستادن بالا سر گمرک‌ها، از تولید داخلی حمایت کردن، وقتی قدرت گرفت برام که بتونن بازار کشور خارجی رو بگیرن این قوانین گذاشتن. برای اینا قانون نذاشتن. اینا بخشنامه نوشتن. اینجور جاها آقایی میگن لیبرال شما میگه وزیر مسکن ما، قانون اساسی ما میگه جمهوری اسلامی ملزمه به تامین مسکن مردم هست، قانون اساسی وزیر مسکن ما اومده باشه میگه افتخارم اینه بدون خونم نساختم. هیچ کم اصلاحی نداره، هیچ کم، نه مجلس ارزه داری شما بگی مثلا هیچی، تو اساسا این چیزا با این چیزا کار نداره که الان درگیر انتخاباتی داری بینید که بعدا و ایدا یارو هلیشات بلند کرده نمیدونم انگار جشن مثلا نوه ملکه هست، یک وضعی نیستی مملکت ما داره اتفاق میفته، کسی هم کاری نداره. چون مردم دنبال همین چیزای سطحی جدول رنگ کردن هست. چی باید مردم این مردم روشن کنه؟ دانشگاه، مدرسه، صدا و سیما، هر چیزش خوابن، یعنی خوابن که اصلا با این چیزا کار ندارن. بعضی هم ضد اینا دهه 70 یه جاسوس گرفتن تو صدا و سیما، یه زن شوهر بودن، مرد مأمور به این بود که ما مدیران صدا و سیما نزدیک بشه و یک بحث رو در ذهن اینا القا کنه. همین، یعنی نفوذ از جنس تحسین سازی بود. اونم چی بود؟ اینکه صدا و سیما جای آموزش نیست. صدا و سیما که دانشگاه نیستش که اجرای برنامه آموزشی میذارید. صدا و سیما وظیفه‌اش انترتینمنته، تفریح. یه برنامه بذار صدا و سیما کارش مخدره. بیا یه برنامه اجرا کنه یک ساعت و نیم تو یادت بره زندگی خودتو. و مواد مخدر هم همینه دیگه. بیا برنامه تنز بذاره بشینم هم بخندیم. یا به چی بخندیم؟ روزگار خودم باید بخندیم. بعدش که تموم شد چیز اتفاق خواستن روز از ما روز از ما تو باید بلند شد بدبخت بره دوباره باز بدبختی بیچارگیش بسازه. اینجور جاها به شدت لیبرال وقتی میخوان یه جلو ساختارهای فساد برانگیز رو بگیرن به شدت ضد غرب میشن، یعنی نه این ساختارها غربی هستن نجسه بیاد ای باسه چرا نمیشه یه بوم و دو هوا که این باید حل بشه. من خیلی نگاه کردم دیدم که ما یه جاهایی داریم برادران من، خواهران من، عزیزان من، ما فساد تو کشورمون داره قانونی انجام میشه. خلأ قانونی مثلا همین ماده 3 شما هر چیز دستی به اضافه برو یه چیز بساز، خب اضافه تر هم بساز، یه جایی هست چیکار میکنه؟ پولشو میگیره، جریمهشو میده. چرا اون نیاز اون و اونم حتما جریمه رو میگیره؟ چرا؟ چون نیاز داره. شهرداری‌ها با چی بچرخن؟ پولشون از کجا بیارن؟ خب بعد اینو می‌دونید که ریشه‌اش در این بوده که آقا یه جایی یه قانونی تصویب شده که این شهرداری به لحاظ بودجه مثلا اینقدر درصدشون مستقل بشه. دیگه این مجبور شده بره درآمدزایی. درآمدزایی به چه قیمتی؟ به دام فروش زمین و آسمون و بالا و پایین و تراکم و این کارا. چاره‌ای جز این باقی نمونه. از کجا پول در بیاره؟ مالیات‌ها رو زیاد کنه مردمشون فشار میان. بعد یه شهرداری نمی‌تونه مالیات زیاد بگیره در حالی که دولت حقوق اون کارمندو زیاد نکرده. اینا یه پک اینا به هم پیوسته است. ما می‌بینیم آقا ریما میشه مثلا ما قانون داریم که سر کسی یه جز اگه من کاری تو مملکت بودم حتما تمام کاندیداها قبل از انتخابات قبل از اینکه اصلا دست شورای نگهبان بخواد به اینا برسه این داستانا رو بسترشون این سیاسی رفعونی جنرم فرهنگی بود اینکه اجتماعی دو فلان همه اینا رو قانون میکردیم. یعنی چی؟ یعنی میاردیم قانون میذاشتیم که اینا باید آزمون بدن قبل از هر کسی از مادرش فرکر نتونه بیاد کاندیدا بشه. این اصلا قانون اساسی رو یه بار خونده بده امتحان بده. این آدم اصلا فهمی از قانون نویسی نداره، طرف فهمی از حکمرانی نداره. که کشورهای دیگه اگه شما ببینید آقا فلان آدم رفته نماینده شده این تو مدارس و حکمرانی اونجا بزرگ شده، این اصلا بلده قانون یه جوری بنویسه نشه دورش ده. قانون داریم مثلا یه نفر صد تا خونه ساخت بعد بره مدرسه بسازه، قانون دیگه خوبم هست. شما میگی باریکلا این باعث میشه کسی بخش خصوصی بیاد مدرسه بسازه بار از رو دوش دولت چیه بربسته بشه. شما همون قانونگذاری که اون روز این چی کمیسیون اومده طرح شده و تو تصویبش کردی و تو کلا سرت رفته. چرا؟ چون طرف 99 تا خونه می‌سازه. تعریف بخاطر یه واحد این قانون رو بعد اینجوری می‌نویسی یک صدام ساخت و سازی رو بذاری کنار برای مدرسه سازی اون دیگه نمی‌تونه 90 درصد خونه ساختن که دیگه پانکار بشه میدن. ببین مثال های از این دست یا تعارض منافع کشور ما رعایت نشه تو قانون گذاری ابدا. آقا تعارض منافع یعنی چی؟ یعنی من رایتی پور رو بذارن بگن تو بیا برای استاده دانشگاه تصمیم بگیر حقوقشون چقدر باشه، فلان باشه، بهمان باشه. من معلومه به نفع میل دارم به نفع حقوقی دانشگاه تصمیم بگیرم. شما دیدید وزیر بهداشت مملکت پزشک تو مملکت ما. برید خدا وکیلی حرف منو گوش نکنید، برید تحقیق کنید، برید تو کشور پیشرفته دنیا برید بگردید ببینید چند تا پزشک میبینید که وزیر باشن. اجازه نمیدن. میگن وزیر بهداشت مدیر باشه. تو اگه پزشک باشه به نفع کیا تصمیم میگیره؟ پزشکا. آیا وزیر بهداشت سابق ما این کارو کرد یا نکرد؟ سر بیمه سلامت در مردم نبود، در پزشکا بود. کارانه پزشکا رو تا 1.5 میلیارد برد بالا از ماهی. پزشک ماهی 1.5 میلیارد درآمد بزن. کاری کرد مردم تونتون برن چیکار کنن؟ بیکار شدیم بریم یه سیتی اسکن، بریم یه ام‌آر‌آی. ها؟ بیمه دیگه برید اونجا کن. خب پول بیمه رو کی میده؟ پیتولمال باید داده میشه. برای چی؟ برای اون چیز که بی خود الان چیه؟ تو سنف چیه؟ رادیولوژیه. شما نمیدید پزشکا به هم پاس میدن دیگه. شما میگه مثلا دکتر میگه تو چیکار کن؟ میگه برو آقا فلان آزمایشگاه عکسای فلان جا خوبه، از داروخانه فلان جا بخر، این نمونه خوبشو داره. چرته خیلی از اینا. این اسکانت میگیره، این درصد میگیره بابت این کاری که میسته اون طرف. مواردی هست در مورد هنوز دست نگرفتم واسه پزشکی سخنرانی نکردم. یه روایت عهد لازم دارم که راجع به این موضوعات خاصی بنده اسمش روایت عهده. خواستی دانلود کنید اینا رو حداقل گوش کنید سخنرانی عقیرو. اونجا برن فقط راجع به بحث پزشکی. پزشک ما اینا که میخوام بگم جوش نیستا. پزشک ما اومده نسخه نوشته برای مریض. ببین چی بوده ماجرا. داروخونه شربت دیسنهیدرامین تاریخ انقضاش داشته میزد. با پزشکای شبکه پزشکی تماس میگیره، میگه داداش دیسنهیدرامینا داره اکسپایر میشه، فکر کن. اون چیکار میکنن اونا؟ نسخه که مینویسن چی مینویسن؟ دیسنهیدرامین. نسخه نوشتن 3 تا دیسنهیدرامین نوشته برای مریض. الان شما دیگه ایدی نداری، یه چیز مصرف میکنه به فکر کنه توی 7 سال ایدی نداره. حالا توی میخواسته توی چیز باشه فاسد شد توی 7 سال، مثلا توی انباری داروخونه اومده توی 7 سال خونه بعدش هم الان انداختن دوره اینا. پولش کی داده؟ بیت المال. به در بیت المال چه؟ منو توی نمیتونیم بفهمیم چون بیت المال خود ماهایی وقتی چون یه 80 میلیون با هم حساب میشه از هر کدوم چند هزارم ریال ساعت مثلا داره برداشته میشه نمیفهمیم. درست است. اما نکته چی بود؟ چون نکته چی برش نشته بوده؟ چرا گفتیم از سه دیپنیزانی چیکار کنم؟ گفته بودم میریزی تو لگن تو آب قاطی میکنی باید کاشوره میکنی. خدا گواهه یه سری قرصا هست عزیز من، یه سری قرصا هست که شما بخوری ادرارت رنگی میشه. مثل سب غذاها که بخوری ادرار رنگی میشه، طبیعیه. خب طرف رفته دکتر بهش گفته اوه اوه کل این رگمگات گرفته، اون رگمگات گرفته الان بره یارو یه این قرصا بهش داده. بعد به روزش که از شروع کرده به مالیدن شکم میشه کلیهاش و فلان. بعد گفته حالا برو دستشوی، رفته دستشوی همه قرمز قهوه‌ای که گفته اصلا همین لوله مولا همه باز همین زنگا رو سوس برد. یارو هم میمده یک خیست خوبی داشته. بعدش میرفته ادرارش میدید قشنگ رنگ اونجوری نیست، یه رنگ سفید داره، یه زرد خوش رنگی هم مثلا حتوش در اومده. حالا رفته عجب خدا آقا همه سک و پامیلی شده آقا برای این هم از این کارا بکن کنم. قدیما گوش شستشو میدادن خب یه کاسه میدن که یه آمپول بزرگی بود یه مایه دوش آبش هم گرم و بلر بود میرفتن تو گوش چیزی که تو گوشه میریخ بیرون همین آتش خالی که تو گوشه خب یه چیز خاصی هم نیست که تو گوش باشه من که خیلی زیاد بشه یه حفره تو گوش داره اونجا پر میشه. یکی از این دوستان اومد به من گفتش که آقا یه گوش و حلق‌وبینی متخصص پیدا کردم دمش گرم. میگی ویزیتو میگی همونجا میگه بیا گوشتو نگرد آقا این چیکار میکرد؟ خب بعد خوش میشه اونجا. این با شستشویی نبود، این مدل مکش بود، یه لوله مثل جاروبرقی خیلی کوچیکه. این ورمیدش میذاشت توی همون حفره که اونجا پر شده بود. این اصلا بود اون اونجا باشه که ایراد خاصی هم نداره. من از چند تا از متخصصین پرسه گفتن نه اصلا همه آدم ها اینجوری هم. خب اونو ورمیدش میذاشت گفت ببین اینا از گوشه در آوردن یارو حال میشه. اون چی میخواست؟ ویزیتو میخواست، یه دستگاه یه باد روشن که جاروبرقی میکردن تو درمیون. خب این کسیه که سوگند خورده مراقب ما باشه. امروز شما باید دنبالش بوده بگی جون مادرت یا مالیاتتو بده. این که درآمد داری میشه جونت. این که کشور قانونگذاری که تو پولدارتر بشی میشه جونت. تو رو خدا مالیاتت بده. کارگر کارمند دارن مالیات میدن. قبل از اینکه حقوقشون رو بریزن به حسابشون اول مالیات هست شده. کشور ما اینو به شما بگم، آیه به این در قرآن عجیب غریب میگه پیغمبر این غنایم جنگی رو ببر بین فقرا و فلان، این اقشار رو اسم میبره، ببین نه تقسیم کن. خیلا یکون دوله بین اغنیا منکم، که یه وقت دولت دست مایداراتون نچرخه بیفته ها. وقتی پولدار شد خوب خرج میکنه، میشه نماینده مجلس، چون پول داره میتونه نماینده مجلس ها رو بخره، میتونه پروپاگاندا بکنه، میتونه رسانه بخره. شما میدونید بسیاری از این کانال های تلگرامی طنز اینا وابسته به یک نهادهای قدرت هست. اطلاع نداری میری میخندی، چطور جزا نگاه میکنی، نمیدونی یه هایی هر 20 تا 30 تا یه هایی کلیپ خاصی. در انتخابات شد باز دوباره ما گفتیم آقا شفافیت، سالش شفافیت، از چپ و راست اینه شفافیت بخواد. درست شد؟ چی شد؟ یه هایی 3 روز پیش یه کلیپ از ما رو وایرال کردن، کانالای ضد دین هم گذاشته بودن که من فهمیدم اینا مال اینا. کانالای که صبح داشت پوش و مقدسات میدن هم گذاشته بودن. نکته جالبش بودیم چی بود دوستان؟ اون که توی تلگرام تو تمام این کانال ها اون کلیپ رو میخواستی نگاه بکنی نیاز به دانلود مجدد نبود، تو اونو داشتی. این یعنی چی؟ یعنی فوروارد شده بود، فوروارد همراه با رینیم. از یک جا اون نهاد هم میدونم کجاست، یک جای وصل به بیت المال هم بشه. برای چی؟ برای اینکه بنده یک بحث مطرح کردم آقا بیاییم شفاف کنیم ساختار رو، بیاییم قوانین نماینده ها بگن چقدر دارن خرج میکنن، از کجا پولشون رو میگیرن، بیان قول بدن رأیشون رو به ما شفاف بکنن. گفتن رایزیگوی گفته نمیدونم هر کی این حاکمیت رو قبول نداره گم شه بره بیرون، در حالی که بنده اونجا دارم چین رو مثال میزنم، میگم ما رفته بودیم چین مدل حکمرانیشون رو دیدیم، دیدیم از چین چین تا دهیارشون یه حرف میزنن، میگن در خانه اگر کسرت یک حرف بس است، این هر حرف یه نفر نیست، مجموعه اون ساختار به این رسیده. خب اونجا انتخابات به این معنی که ما داریم ندارن، اونا فقط 80 میلیون حق رأی دارن، 80 میلیون تو عضو حزب کمونیست هستن. شما اجباری هم نیست، شما میتونید عضو حزب کمونیست بشی میتونید نشی، اما وقتی شدی سر قواعد رو باید بپذیرید. اونجا من خواستم میگم این بدن دست و مغز نداره همه جوره. بعد میدونی چی میگن؟ شما میگن خب من قبول ندارم، میگن قبول نداری گم شو از حزب کمونیست برو بیرون. میگم شو برو بیرون، ما که به زود دعوتنامه برات نفرستادیم که نباش، اما توی حزب کمونیست داری کار میکنی، تو حق نداری تو بخش وی آی پی رستوران ها حاضر، قانونه. با خانوادت حق نداری بری رستورانه که بخش وی آی پی غذا بخوری تو ساعت آز. آقا خب خانواده چه گناهی کردن؟ اونا خودشون جدا برن، تو حق نداری واسون باشی. تو اگه 10 بار بری اونجا جا بچرخی دیگه درد فقر مردم از یادت میره. اینا تو نظر بلاغه هست یا نیست؟ که به فلان مسئول امیرالمومنین نامه نوشته شنیدم رفتی سر یه سفره رنگی نشستی. تو نظر بلاغه هست یعنی که امیرالمومنین میفرماد شبی سیر نخوابیدم تا مبادا در یمامه یا حجاز سری گرسنه بر زمین گذارده شود. خب من این چه دارم بهتون میگم؟ بعد کشوری که تو بحث مقابله با فساد موفق بودشیم هیچ خدا پیغمبری هم قبول ندارم. باز این اروپایی یا مسیحیت این که چپ طلاقی ازش میزنه بیرون، اونو هیچ رو قبول ندارم. هر شهرشون یه خدا دارن، هر شهر در خودش بوتی داره که همون هم الان خیلی از مردم شهر هستن کمونیست نظر، همون هم قبول ندارن. در تو کشور ما انقلاب کردیم برای مستضعفین، قوانین ما سیزه برای چی؟ برای مستکبرین. شما پول داری سربازی لازم نیست، پول داری میتونی بری توی شهر، پول داری میتونی زنتو بکشی اعدام نشی، میخری یارو رو، هر کسی یه قیمتی داره. پول داری بهترین دانشگاه مدارس درس میخونی، پول داری بهترین بیمارستانه درمان میشه، بیمارستان دولتی 6 ماه تو صفه عملی، همون پزشک بهت میگه فردا بیار فلان بیمارستان خصوصی که خود آقای پزشک توش سرمایه داره جز مؤسسینشه، میگه بیار اونجا سریع انجام میشه. تو این ساختار رو میشه سوگند خورده بود هم فاسد میشه. چرا؟ چون میطلبه قواعد و قوانین میطلبه. بعد اینا اجازه نمیدن یه نفر علیهشون حرف بزن، سریع به جنگ میکشنت. خدا شاهده شما این ببین این فرچه که اینا روی بنده گذاشتن برای تفکیه صحبت هم، تمام سخنرانی‌ها نشستن دارن نگاه میکنن، گروه گذاشتن. من میدونم فلان یه عزیزی داره ادای ما رو در میاره، مسخره بازی در میاره، طنز داره، مسخره بازی میخواد بگه تحلیلش توهم درست کدوم حرف من الان غیر منطقی بوده. مادر نگاه کن اینا تو استودیو همشهری داره ضبط میشه. من میدونم کدوم رسانه حتی داره کمک میکنه به اینا. برای چی؟ برای اینکه شما میگم چه حرفی دارم میزنم. اینا چرا من چهار تا از مسئولین دعوت کردم به مناظره خیلی منطقی گفتم با این مردم شما بفرمایید با کدام یک از این بزرگواران در این چهار تا حوزه مناظره کنم. اسم بردم مردم که فیلتر یک هفته هم باز گذاشتم بیان هر کی درست خواست نظر بده. نظر دادن یه عزیزی با 50 خورده درصد انتخاب شد اول، بعد اون سه نفر دیگه از فرداش حملاتی به ما آغاز شد که نگو چرا تو ما رو به مناظره دعوت کردی؟ من تو مناظره می‌خواستم بخورم، گفتم برید یه دانشگاه. والا اینه تعجب برانگیز، برید یه دانشگاه بشین همینجوری بشین یه دونه صندلی، سه تا صندلی، یه نفر این وسط وقت بده، ما دو نفر رو معذرت، شما همه آدم عاقل و بالغ بشین قضاوت کنید. همون اصلا که سیاسی فکر می‌کنی و از اول شاید از اندیشه سیاسی من خوشت نمیاد، وجدانت تکون خواهد خورد. این برای من مهمه. موقع اینو رفتن رو میگیش آقا پول کشیدم شلوغ کردم سر صحبتش، اما خب خدا وکیلی راست میگفت، این که جواب نداره. بعد پاسخ باید چی باشه؟ تهدید و پیریز هر روز یه قصه و تمسخر. و عمده برخورد با بنده توی شبکه های اجتماعی رسانه اینا چیه؟ یا تقطیعه یا تمسخره. یعنی یه وقت از صحبت همون قطع کردن شما برداشت، من دارم نقل و قول میکنم، من دارم چین رو مثال میزنم، میگن ایران تو ایران گفته هر چی حاکمیت قبلی بده گم شه بیرون. بابا احمقا انقدر بفهمید من خودم جلو رهبر مملکت که قرار نمیدم میگه اگه حتی ما رو هم قبول نداری بذار بدید. من که نمیدونم جلو اون وایستم که از فردا دیگه مثلا بسیجیان بیان بریزن به جونم هم بیفتن. انقدر فهم لاقل قائل باشی برای مخاطبتون. برای چی؟ برای اینکه مردم کی لایقون دوله بل بین اغنیا میکن. این قرآن قشنگ گفت ببین اگه این پول رو دست پولدارا رسانه دارن گوش کن، تاثیر میذاره رو انتخابات، آدمای خودشون میرن تو مجلس، بعد فردا ریل گذاری برای پولدارها خواهد بود نه برای فقرا. نتیجه میشه این ما 2 تا 3 میلیون خونه خالی تو ایران داریم، هیچ ایرادی ما نداریم. طرف بره 10,000 متر خونه بسازه، نوش جونش پول پدر هر کسی نمیتونه ببینه. خوبه؟ ما مارکسیست که نیستیم که، سرمایه افراد رو به رسمیت میشناسیم. دوست داره چهار دیواری خود و تو اون خونه هر کاری دوست داره بکنه، به هیچ وقت ربط نداره. اسلام با ما یاد داده میگه بلا تجسسی، میگه جامعه رو نمیز به هم توی خونه هر کار دوست داری بکن، به هیچ احد و نافی ارتباط نداره. اگر در کشور داره رفتاری از این دست قرار میگه من اینا تایید نمی کنم، من مشکل دارم با این رفتارا، علی اینا صحبت کردم، به هیچ وقت اینا اسلامی نیست، عقلانی هم نیست، انسانی هم نیست. ذهنهای مردم ما کجا میره؟ به ناکجا آباد. آره در دعوای نمیدونم این اومد اون چی نیومد این چی گفت پخ کنید چی گفت پخ نمیدونم چی واقعا مزهکه. بعد اینا پولدار شدن خونه ها رو بسن توضیح دادن، اما میگه اگر من یه سوال دارم، تو میری سوپرمارکت و کارت میکشی از اون بنده خدا مالیات میگیرن یا نمیگیرن بابت پولیس؟ میگیرن دیگه. میگه سری بکن دسته رو انداختی عزیز من، بابت اینجا میخوای چیکار کنی؟ درآمد داشته باشی، تو رفتی کسبی کاری پیشه‌ای پیش گرفتی که یه پولی در بیاری، باید مالیاتشو بدی. ما نمیتونیم خرج کل مملکت رو فقط از یه عده خاص بگیم. تو هم داری زندگی میکنی، تو هم جاده تهران مشهد رو داری میری، تو هم بچت از اون پارک استفاده میکنی، ما از بودجه عمومی داریم میسازیم، بودجه عمرانی که استفاده یه نفر کدوم دیوانه داری که یه بار میخواد بره مشهد سالی بیاد تهران مشهد رو جاده سازگار بکنه؟ میگه بیم از همه بگیریم، اما تو کشور ما اینجوری از همه گرفته نمیشه، دقیقا از فقرا داره گرفته میشه. یعنی ما قانون گذاری کردیم که فقیر بیاد مالیات بده. آقا تو خونه خریدی بسم الله، یا بفروشش درسته مثل سوپرمارکتی رفت عمده جنس خرید فروختش، یا خودت استفاده کن. حالت سومی چیه؟ نداره تو بندازیشون گوشه بمونه، به قصد افزایش قیمت باید مالیات بدی. این منطقی نیست؟ با قوانین خودت در مورد بقیه حرفه ها سازگار نیست؟ حتی لامصب خطر این کار نمی کنه. برای اینکه ما نماینده مجلس داریم هفت خونه بریم. نمیذاره تشکیل شه. باورتون نمیشه. برای اینکه آدم داریم در تهران، آدم های دوشو پردین پور بود. به این فوزه تخصصی کار کردن یا. آدم داریم در تهران 10,000 تا خونه بنامش. الان شما فکر می‌کنید 10,000 تا یعنی زیاد. نه به خدا عدد درسته، 10,000 تا خونه بنامش. شهره آدم داریم 2,000 تا خونه بنامش. یک قرون مالیات نمیده. چرا؟ تو محافظ مالیات. اصلا مالیات در اونجا بسته نشده. اینا خودشون هنوز که هنوزه با این بازار مسکن، بازار راکد مسکن، ساخت و ساز هنوز سود داره. هنوز ساخت و ساز سود داره. برای چی؟ فقط کافیه رو این مالیات ببندن. طرف یا باید بفروشه یا اجاره بده. درست شد؟ تمومه. یه هایی فکر کنید که این بازار 3,000,000 خونه ارزشه یه هایی. میدین چی؟ یعنی تا 5 سال نیازه به خانه برای زوجهای جوان حل شد. تا 5 سال. سالی 600 اضافه ازدواج مده. خیلی از این اصلا خونه باباشون رو نمیدونم چی هرکی میخواد بشن. بگم همون هم خونه خالی ها لحاظ بکنیم. خونه جدید هم ساخته نشه. ببین؟ هیچ خونه جدید ساخته نشه. تا 5-6-6-6-6. 3,000,000 خونه خالی. این قیمت خونه رو چقدر میاره پایین؟ خب خیلی اینا رو شما مطالبه کردید از مجلس. اصلا دعوتتون این نیست. کجا مردم عادی اینا رو متوجه نیستن؟ بابا اینا باید از دانشگاه در بیار. بعد بیان ببین اینا مشکل شما رو ازدواجتون حل بکن نیستن که. طرف افتخار میکنه آقای آخوندی میگه من یه دونه خونم نساختم. برخلاف قانون اساسی. مملکت دیگه بود یعنی بیچارش میکردن. تو همون اروپا بود برخلاف قانونش اینم که حرف میزد بیچارش میکردن. اینجا تنها کشوری که شما میتونید دقیقاً برخلاف نه قوانین خوردری قوانین درست حسابی که وایس چیکر هم بکنید کارت هم نمیکنه کاری هم بکنن دعوای سیاسی اون داره همین تو این چیزی نمیشه چی باید اینو درست بکنه تعارض منافع برای شما بگم معلومه نماینده مجلس اینجا تصمیم نمیگیره آقا یه سوال شما جا صاحب اون 10,000 تا خونه بفهمی همچین تصمیم میخوان بگیرن نمیصرفه 290 تا خونه بده 290 تا آدم میصرفه نمیصرفه میصرفه خودش میگه نمیشه میگم میگن خونه مثل گوسفنده دور ریز نداره میگه خونه رو بساز یا میفروشی پولشو یا اجاره میدی پولشو میدی یا با سندش میری وام میگیری یا هم که کلا میندازیش کنار قیمتش میره بالا همه چیز خوبه یه جایی ما رفتیم برای این بازار مسکن رفتیم تحقیق ما تو مؤسسه‌مون واحدهای مختلف داریم معماری و مسکن داریم سلامت داریم چی اینا یه دولت کوچیکیم خیلی هم کارآمدی داریم یه ریال هم چیز بودجه نمیگه کاملا مردمی همین دانشجو مثلا فارغ التحصیل شده رفت بعد از دوره خیلی وقت میذاره دورکاری قبلیم یه جایی 16 واحده بود خب بشین نگاه میکنیم که چجوری ساخته بود خب بیا ببین چجوری ساخته اینقدر این بسازه پیش حرفه‌ای ساخته بود سیگار یه جوری گذاشته بود که شما با یه خرابی دخل تصرف خیلی ساده میتونی تغییر کاربری خیلی جدی بدی خب بعدش هم صحبت میکردم گفتم سنداش چجوری ما به اسم خریدار رفته بودیم منم نمیشناختم یعنی اول ما ماسک زده بودیم و بعد دیدیم نمیشناسه ماسک کردم برای چیزی ماسک خود اصلا شد ساخت و سازش بود شبکه‌ای شما کار نمیشه بعد گفتیم چجوری سنداش گفت این 32 تا سند سدونگ داره 16 واحدی بود 32 تا سند چی؟ سدون گفتم چرا اینجوری گرفتی؟ آقا دست درد نکنه مرد حسابی تو معلومه این کاره نیستی فلان گفتم خب برای چی حالا توضیح بده دیگه تو میزنی گفت این خوراک وام گرفتنه خوراک چه میدونم سند این برام گذاشتنه این یعنی این یه آپشنه که یه نفر خونه رو اینجوری گرفته باشه برات فهمیدی کلی کار تو الان 32 تا وام میتونی بری بگیری چه دونی که درگیر خیلی درگیر کنی ملک تو دیدم و دمشکم خدا بچه بلد کار تو ما هم دستشو باز گذاشیم جولون بده یک سوال دیگه از شما دارم خدا وکیلی راست شده بده خالی بندوزی اقای فرشتار در رنگی خب میدونستی سکه میخواد گرون بشه اینجوری نمیرفتید بخرید. خدا پدرتون رو بیامرزه. صحبت اینجاست که یه عده‌ای فقط میدونستن میخواد گرون بشه و میدونستن کیا بودن؟ بانک ها، عمده بانک ها و آقایون سیاسیونی که با این بانک ها در ارتباط. اینا چیکار کردن؟ اینا دو ماه سه ماه مونده به اون جهش قیمت، بهتر نگه جهش قیمت بگیم شکست ریال، ریال ارزون شد، اونا بالا به نظر رسید. خب اومدن چیکار کردن؟ به شرکت های سوری ترسیش میکنن، به اون شرکت هاشون وام میدن. درسته؟ از چی وام میدن؟ از پول مردم. بعد اون شرکته میره طلا میخره، دلار میخره، بعد وام 6 ماهه گرفته، وام 3 ماهه گرفته، وام 4 ماهه گرفته، قیمتی که رفت بالا میفروشه، کل وامو پس میده، خیلی هم خوش حساب، پول اصل سود توپولی میمونه اون بغل. بعد حالا اون مردمی که پول گذاشته بودن تو بانک چی شده؟ ارزش پولشون شده یک سوم. از این حرفه‌ای تر میشه دزدی از جیب همه بکنن؟ منتها چه کنه که مردم فهمشون از دزدی یه نفر همینا دست کنه تو جیبش به زور یه 5000 تومن پیشونه در بیاره. اینا نمیفهمن که یه نفر حقوقی که داره 3 میلیون داره میگیره، حقوق میگیره، یا ارزش این 3 میلیون قد 1 میلیون بشه، یعنی 2 تومن از جیب همه زدن. اینا نمیفهمن. طبیعی سیاست‌های سیاست. خب همینا رو گفتم، مثال برای چی؟ ریل گذاری کجا داره صورت میگیره؟ این قوانین کجا داره صورت میگیره؟ تمام. راه اصلاح هم دیگه در مجلس داره میگیره. این حرفا الان من نمیزنم که فکر کنید در آستان انتخابات. من عزیزان که سخنان حاضر رو گوش میکنم میدونم. 5 سال دارم میگم. 1 سال قبل از مجلس قبلیه، 2 سال قبل از مجلس قبلیه داشتم میگفتم. قرار شد بیان برنامه تلویزیونی به ما بدن. آقای سرافراز راضی شد رئیس صدا و سیما. 2 تا جلسه ما رفتیم باش گذاشتیم. گفت 2 تا شرط داره. یکی خودش یا خودت یا مجری وایستا به من گفت. گفت سیاسی رو میخوای دعوت کنه آنتن زنده اینا قالپاقن. گرو میگیرن یه نفر باید باشه که بتونه اینا رو جمعشون کنه. 2 یه سواد عمومی از حوزه‌های مختلف داشته باشه. اگه زدم تو اقتصاد دروشون رو بگیره، زدم تو بحث‌های سیاسی فرهنگی اجتماعی. گفت ما خودمون رسیدیم که تو بیای وایستی. من اصلا تمایل نداشتم. من گفتم من پشت پرده این برنامه میمونم، کمک میکنم. حتی با آقای اسدی رفتم صحبت کردم که بهت موضوع باشه. ببین من دارم اسم میبرم که فردا نگم چه الکی داره میگه. دکور برنامه رفتیم بستیم که ایشون آدمی نبود که به این سادگی ها باج بده. در یه سری حواشی هم شد 13 ما بیشتر دوام نداره. رفت خورد به بعدی که ایشون باشه کلا برنامه مالید رفت کنار. برنامه ما چی بود؟ ما خواستیم همینا رو هر روز 2 تا اینا رو دعوت بکنیم چپ و راست ما. یه مدیر بانک چپ اصلاح طلب، یه مدیر بانک اصولگرا بیان بنشونیم، یه وزیر اقتصاد امور دارایی دولت خاتمی، یه وزیر اقتصاد امور دارایی دولت مثلا احمدی نژاد بیاریم بنشونیم بگیم بسم الله بیدا آقا بشه و این سوالات رو بپرسه. معلوم اصلا برنامه هوا میشه، رئیس صدا و سیما هم هوا میشه. بودجه اینا دست چیه بکرید؟ صدا و سیما من یه 50,000 کارمند بازنشسته و شاغل داره. 50,000 باش میشه کل کره زمین و پوشش رسانه‌ای داده که درست کار بشه. شهر اون صدا و سیما که هر کدوم 3 میلیون حقوق بده میشه ماهی چقدر؟ 10 ماهش میشه 1500 میلیارد تومان. 10 ماهش فقط کم حساب کردم و بقیه خرجشون به کنار. خواهیم بودجهش دست که دست دولت. یعنی صدا و سیما مثل زنی که لاغ نفقش دست شوهرشه دیگه. شما یه خورده همون زمان سرافراز شروع کردن اینا اذیت کردن تو بودجه دادن. طرف رفت جلو در دفتر سرافراز بنزین ریخت تو خودش کبریت زد. یعنی در آستانه آتیش زدن گرفتنش. مسائل برای بدبخت درست کردن. خب اینا چی باید پیگیری کنه؟ چی باید ریل گذاری کنه؟ چی باید قانون گذاری کنه؟ ما الان ببین مفسد ما قانونی داره فساد میکنه. من سخنرانی های جهانگیری برای شما میان افتخار داره میگه ما داریم سکه عرضه میکنیم الحمدلله ریختن دارن میخرن. همون عرضه سکه قبل از گرون شدن است. یعنی نما نقطه حسن داره تعریف میکنه، آدم تعجب میکنه خودش داره. یا مثلا آقا ما اینا رو نمیدونیم، هیچ جایی نه شفاف نمیشیم، تصمیمات چیه داره میگیره. آقا یهو و آقا بیام عرض دولتی برای واردات بزنیم 420. خب چرا 420؟ چرا 450 نه؟ چرا 450؟ چی تصمیمو گرفتیم ما؟ به ما نشونش بده علامه پاسخگو باشه. 13 میلیارد دلار پول رفت جیب وارد کننده. 11000 میلیارد تومان، 11000 میلیارد تومان پول ریختن برای واردات گوشت. گوشت قیمتش 0.5% تو بازار مثلا این ارز رو حذف کردن 15000 تومان قیمت گوشت اومد پایین. ما فهمیدیم اصلا این تخصیص ارزه باعث شده بود قیمت گوشت بالا بمونه. ببین چرا همش ساده میشه برا. یعنی از این طرف از رومانی ارمنستان گوشت 4 دلار وارد می‌کردن، از این طرف گوسفندایی بودن که از مرز داشتن رفتن تا عراق، اتوبوسا رو سیما سر اومد دیگه، صندلی‌ها رو جنب تا بیخ گوسفند بار زده بود داشت می‌برد. یعنی ما داشتیم گرفتیم چی شده؟ ما داشتیم سوبسید می‌دادیم دیگه سری وارد کننده که از ارمنستان گوسفند ببرن عراق. شما نگاه کن یه حوضچر اینجا رو این لیوانو ببین، از اینجا مثلا با یه دبیه خاصی داره آب می‌ریزه، با همون دبیه خاص هم داره چی میشه؟ آب برداشت میشه. شما بیاید گول بخوای بزنی مردم چی میگین؟ یه انقدر واردات آب دروغه. چون این سطح آب دائم چیه؟ انقدر واردات آب گوش، انقدر قاچاق گوسفند. کجا باید جواب بدن؟ چی باید بیاری اینا ازشون سوال بپرسه؟ تنها جایی که اینا ملزم به پاسخگویی کرده عزیزان مجلس، قانون ما در مقابل رهبر هم اینا رو پاسخگو قرار نداده. 4 سال یه بار دولت میره میگه امضا بنداز میخوام برم تنفیذ. تمام کسی هم که انتخاب بشه و تنفیذش امضا میشه، چه میخواد که شهید رجایی بشه چه بنی صدر بشه، میمونه 4 سال یه بار. شما ما وزیر سند معدن تجارت ما، اینا فکر کنید وزیر سند معدن تجارت ما به خاطر ناکارآمدی تو بازار خودرو امسالم و فساد خودرویی این چیزا که زد بیرون، خاطرتون هست دیگه؟ خب نماینده مجلس هایی که تو ماجرای خود ما نماینده مجلس داریم از احتکار پوشک تا ماشین دست داره. یعنی کاش جا موشک جا ماشین موشک شد میگفتن از پوشک جا موشک، از پوشک نقص بشه تا ماشین. چی میگه اینا کار نمی کن؟ بعد ما من چنان میگم آقا اینا تنبل هم میرن میخوابن کنن. نه اینا خیلی پرکار هم. چی میتونه خدا وکیلی به این همه حوزه رسیدگی کنه؟ تو کلی باید وقت بذاری الان پوشک رو هرش چقدر چقدر بخریم، کجا انبار کنیم، لو نریم، کدوم سوله ببین فلان باشه، به اسم کی باشه، به اسم یک کسی دیگه باشه، ضمانت داشته باشه، پول برگرده. آقا دلار چند، یورو چند، اینقدر دلار من نمانده من نیست نبود دزدت خونه شو کل دلار یورو پیدا شد، زن وقتش یه گزارش دادن به پلیس، بعد گزارش به چه دادی زن از آزاد بگی دیگه، خودش هم یه گزارش دیگه داد به پلیس، تو گزارش خودش پولا نبود. نه اومدن تو که قفشی کنن رفتن مرز داشتن میگم از اون قفش فقط بشکنن برن، یه اختلال روانیه میره خونه نمان رجیس ها پیدا میکنیم یه قفلشی میشونه در میگیم. به فرض و نمانده این فرض حالا یه چیز جالب بسی میگم اینم داشته باشید، از 190 تا از 290 تا نمانده مجلس 90 تا شون رجیس ها رسید. خب اینه تازه شروع ماجرس گوش کن، 115 تا بودن اول رد صلاحیتی ها، بعد دیدن خیلی ضایع است، گفتن آقا این سوراخ های علک رو تموزیات کنید، یه فکر خواهی دیزرم بکنیم خیلی بده، یه خورده اون سوراخ ها رو تنگتر کردن، نه یا آقای گشادتر کردن که آقای بیشتری نصرت شدن. آقا 115 تا بودن، بعد گوش کنید، یک عده ای اصلا شرکت نکردن دوباره تو میدونستن رد صلاحیت هست، اینم جمع میزنی تقریبا 45% نیست نمانده رد صلاحیت. بسم الله این رد صلاحیت یه سریش اقتصادی، یه سریش اخلاقی، یه سریش امنیتی سیاسی، این چیزا درست شد؟ که من کاری نیستم این من بگم من کاری نیستم، اگر قرار قانون یه جایی انجام میشه یه جایی انجام نشه، از قضا من میومدم میزدم فقط این اقتصادی و اخلاقی ها رو و امنیتی ها رو بیچارشون میکردم، با سیاسی ها کاری نداشتم. حالا ما کاری نیست خب، اما نکته اینجا میخوام به شما بگم، الان همه اومدن میگن ما رو سیاسی صدام کردن، یعنی چرا میتونه حرفو بزنه؟ چون قانون نداره. یه قانون خوشگل شما باید تصویب بکنید که هر کسی اعتراض داشته دلیل به رد صلاحیتش، رد صلاحیتش برای عموم مردم علنی شه. شفافیت، شفاف. اون موقع حالتون پرسیدن. اون موقع اون کسی واقعا سیاسی رد شده میگه آقا بیا بیم مشکل من چی بود. با خیال راحت. الان خلق قانون، یعنی قانون باید شورای نگهبان ملزم کنه. همین الان 4 ماه از مجلس مونده دیگه. درسته خرداد مونده. همین الان آقایون همین نماینده که 90 تاشون الان رد صلاحیت شدن که 20 تا دیگه شون هم دیگه نیستن دوره بعد اصلا شرکت نکردن این قصه ها، خب بیان خیلی کار خوبی انجام بدن بنظرم خدا پدرشونو بیامرزه. شما که دارید میرید فاتحه تمام هم شده کارتون، درست شد؟ یک سری دو فوریت یه قانونی تصویب کنید که دلیل رد صلاحیت ها شورای نگهبان رو ملزم کنه که علنی شه. ببینید با این جور قوانین جلوی زر مفت هم شما میتونید بگیرید، جلوی به هم ریختن مغز مردم و دستگاه محاسباتی مردم هم میتونید بگیرید که ببینید چیه واقعا سیاسی رد شده چیه چی؟ آقا من یادم میفته با نماینده اصولگرای مجلس من جلسه داشتم در برای مقابله با فساد، این دفعه جز رد صلاحیت هاست و وقتی پیگیری کردم گفتم به خاطر فساد اقتصادی. نماینده اصولگرای مجلس کدوم اصول مورد شور رو برای اون اصول درو؟ ما نفهمیم اصول چیه نه هم میگرایم بهش. یه تعریف کنم چه جور اصولی که از لاریجانی اصولگرا تا رسایی اصلاح طلبان شما که مرده شدیم بدتر از همینا. تو جامعه را از چی میخوای اصلاح کنی؟ از این فسادا؟ من بابای همه اصلاح طلبان اگه اینه این اگه درست این اصله خدا پدرتو بیامرزه این فساد خیلی خوبه. میخواد یه فوش به خدا پیغمبر بدی خیلی غلط میکنی. مشکل مردم ما امروز اینه که مثلا چه میدونم مردم چرا مثلا عزاداری میکنن محرم، دارن ببینم تو خارج دارن برن چیزی که اعتقاد ندارن دارن تزریق میکنن میذارن. این ریشه ها رو بیاید درست بکنید. با نماینده اصلاح طلب مجلس جلسه گذاشتن بابت شفافیت، چقدر پیگیر فلان خدا پدر تو بیاموزه چقدر خوبه شما دستتون درد نکنه خدا خیلیتون شما تو مجلس بهش کمک. بعدا فهمیدیم خودش مخالف شفافیت بوده ما چیش ما سر کار بودیم. یعنی خودش به نمازه میرفت اون که ببین شفافیت رنگ نمیدید بدبخت ما بعد میاد اینو نه عالی اصلا باید انجام بشه خیانت انجام بشه. یادم میفته حرف شما آتیش میگیرم یعنی نفاق اینا دروغه. چی زمین دروغ و نفاق رو فراهم کرده؟ عدم شفافیت. الان رفتار شما توی آسانسور 4 طبقه داره میری بالا، یه طبقه اول نمیدونی دوربین داره، 3 طبقه بعدی میبینی دوربین هم داره، رفتارتون شبیه همه؟ همه خنده ها میده که یه طبقه اول چکارا رو بزید میکردی هر جا نور به تابونی دوزی از این پارکار آقا قانون گذاشتن گفتن چراغاشو زیاد کنی شب معتاده و دوزده ها اینجور جمع بشن. همینه دیگه بگید نور به تابونی شفافیت نزد امکان خطا از نمیده. من حالا عرضم چیه؟ میگم آقا این 90 تا همین 90 تا رو کار دارم 20 تا اون 15 تایی که باز از اونور کم شده بودن 25 تا خب اینا همه رو بدید حالا پدرتون همین 90 تا از این 90 تا مثلا میگین 70 تاش مثلا اقتصاد اینا دفعه قبل تایید صلاحیت شده بودن. یعنی یعنی چی؟ یعنی اینا تو کجا مفسد شدن؟ تو مجلس. معلومه شما یه جایی درست بکنی که تمام رانت اطلاعاتی مملکت میریزه اونجا، همه مسئولین رو میتونی بکشینی بیاری اونجا جوابگو، میشه طرح طرح اونا که نمیتونی بکشینی بیاری میشه طرح تحقیق و تفاوض بذاری. خیلی هاشونو معلومه دیش از همین مفسدین ما پیگیری کردیم گفتیم آقا چرا میگیم ما یه ان جی او هستیم در مقابل با فساد، اخبار مردمی رو میگیریم پیگیری میکنیم انتشار میدیم که نمونه کاراش رو دیدید دیگه، لباسون رو دیدید، طلاق رو دیدید، الحمدلله جواب داریم میگیریم، ما داریم جواب میگیریم. الان دختر وزیر که اون خونه رو ساخت تو زندانه، شهرداره، لباسون هم که اون سرویس دهی بهش انجام داده تو زندانه، سرویس دهنده و سرویس گنده تو زندانه، از میزان نیکویی اصلاح طلب که 85 میلیارد تومان پول بانک سرمایه گرفته بود نمیداد روزنامه قانون تو زندانه، تا ریختگرانی که با جریان اصولگرایی در ارتباط بود از بانک سرمایه پول گرفته بود نمیداد اونم تو زندانه، بر ما چپ و راست مهم نیست این مسئله، منتها چون رسانه های اصلاح طلب زورشون بیشتره، بی اخلاقی هم درشون بیشتر اتفاق میفته وقتی میخوان، و اینا یه هنرمندی هم دارن، هر کسی مخالفشون باشه رو چی نشون میدن؟ اصولگرا. هر کی درشون باشه نمیگه آقا یه نفر آدم عادی هم میتونه بالاخره با شما مخالفت کنه یا نه، میگن نه، انسان ها توی ایران یا لهمان یا علیهمان. اگر لهما بودن با ما بودن که اصلاح طلبن، اگر غیر ما بودن کلا میشن اصولگرا، تا همین حد شعور. برای همین میگن چرا نه، میگن خودشون به خریات میزنن. برای چی میگن چیکار کنن؟ اینجا به شما حمله که میکنن، رئیسی کو سخنان اصولگرا هست. تو کجا بودی زمانی که ما در مورد رئیس قوه قضاییه هشتگ زدیم تو توییتر؟ هیچ کدوم شما جرئت نمیکرد حرف بزنید. بعد پیش روزنامه قانون اینجوری زدیم، طنز پرداز همه روزنامه قانون الان مأمور شده این طرف اون طرف داره کلیپ های طنز علیه ما تمسخر میکنه. همون روزنامه پاش یه دیگه بود این کارو میکنن. چیکار باید بکنن تو به حق بشی؟ اول میگردن زندگی تو شخ میزنن، هیچ چی پیدا نمیکنن. بعد میگن خب چیکارش کنیم؟ هیچی. بعد بحثش کنیم به جر بگیم که این دعوا دعوای سیاسیه. خود دعوای سیاسی بود که اون طرف باید ساکت میشدم که. برید ببینید من بگم اولین نفر نبودم تو ایران، دومین نفر بودم که طبری رو زدم. معاون قوه قضاییه. اولین نفر رو بگم اگه نبودم دومین نفر حتما بودم. کسی جرأت داشته نیروی امنیتی ما طبری برگشته بود گفته بود کاری کرده که طرف داشته بود دفترش میرفته میخواسته بازداشتش کنه. به نیروی عالی رتبه امنیتی ما که داری چیکار میکنی؟ خب یه فساد اگه شما اومدید با فساد اینجوری. اما من حرفم اینه که میگم آقا بسم الله چند تا لواسون داریم، چند جا رو دوره بیافتیم بریم. بله ما جو رو ناامن میکنیم برای مفتنی که دیوونه پیدا شدن دارن پیدا میکنن. ببین آقای بودرزی پرونده ما تفاهمی دست ایشون یه خبر نگاه 300 میلیارد تومان پول مردم برگردوند. دو نفر اولو که زدیم به بدهکاری بانک سرمایه، بقیه اومدن تصفیه کردن. تصفیه از یعنی این پدر سوخته‌ها داشتن نمی‌دادن پول به طول مالو. سریع اومدن برسیده گذاشتن سند گذاشتن پول گذاشتن تصفیه نه. گفتم با این دیوونه‌ها چه کجا بدهشون شده اینا؟ شما 300 میلیارد تومان رو به وکیل میدادی زنده کنه بعد 10% میگیره. یعنی 30 میلیارد داری میاد. والله اگه بچه‌ها یک ریال گرفت. خب این جوانای از این دست و مملکت ما هستن. اینا باید بشینن بیرون بود اینا شغال برن پست بگیرن. نتیجه چیه؟ نتیجه مقصد خود شما های. آرمان دانشجو رو کشتی تو لجنزار سیاسی بازی. تو مطالبات درجه دهم. آقای ربیعی رفتی دانشگاه شریف داره میگه چرا دختران ما نمیتونن سوار مترو چیز بشن دو چرخه بشن؟ یه دانشجو بودن که میگه آقا جون اینجا دانشگاه شریفه، دلار چند، اقتصاد چی؟ فکر کردی الان با دو چرخه متوقف میشه ماجرا؟ خب با دو چرخه چرا میگه دو چرخه سوار شن تک چرخ نزنن؟ نه تک چرخ هم بزن. پس چرا نمیگه جفت راهنما روشن بکنن؟ نه طرح داریم جو چیزا حد یقف داره، یعنی مثلا تا اینجا متوقف میشن. تنزل دادن خواسته های اجتماعی به مردم، مردم مشکل دارن، مردم گشنن تا اینجا واسه چه چرت و پرت مطالبه میکنن. من نمیگم حقوق زنان نه، حقوق زنان نمی کجا به جنگ کشیده شد، اونجایی که 40,000 زن ایرانی به خاطر مطالبه یا مرخصی زایمانشون اخراج شدن از کار. صدا از یک نفر اینا در نیومد. طبق قانون باید مرخصی زایمانشون رو میگرفتن. کارفرما رو اخراج کرد صدا از کسی در نیومد. 40,000 زن آمارو داره میگه. اونجا چه لال شده بودی؟ میخوام بگم دروغه. ورزش خب والله دروغه. دو چرخه والله دروغه. منتها رو چیا میان دست میذارن؟ که تنش‌زایی مذهبی دینی داره و میدونن دعوا درست میکنه، میدونن گسل به وجود میاده، میدونن علم الهدا رو به حرف میندازه، میدونن حسین الله کرم فردا جلوی مجلس میره در حمایت از حجاب 60 نفر رو جمع میکنه اونجا بلاکار دست میگیره. بلدن روش کار رو میدونن. چه چیز که همیشه حواست افتاب لگن هفت دست شامونه ها هیچی. چی کار باید الان بکنیم؟ باید هر کسی اهم از چپ و راست میخواد بیاد برای مجلس باید تعهد بده شفافیت داوطلبانه رو انجام میده، خواه قانون بشود خواه قانون نشود. ما یه نماینده پیدا کردیم، گفتیم آقا بیاین کار شفافیت شما رو. خب باش قبول کرد، خدا پدر شد کلی آدم خوب ما داریم تو مجلس، منتها وقتی اینجوری شیر تو شیره همه خوب و بد و با هم قاطی آدم همه رو بد میبینه. گفت آقا چی بود؟ شفافیت آرای نمایندگان 170 تا 200 تا، من آخر آمار داشتم 170 تا، بچه گفتم گفت تا 200 تا رفته بود، 170 تا کفش رو بگیم آدم امضا کردن، یعنی کاغذ رو نگاه میکردی اسما رو میخوندی، یعنی معلومه چی امضا کردن، کیا قبول داشتن و این طرح رو چی هم قبول اصلا. یعنی کار اینجا ما دو گروه نمانده داریم، کافر به شفافیت آرا، چی؟ مؤمن به شفافیت آرا. از این 170 تا 50 تا 600 تا رای ندادن. چرا؟ چون شفاف، چون رای گیری مخصوص طرف به مصاحبه میکنه، بله آقا اینجوریه فلانه به همانه، ما باید برای جوانه این کار کنیم، برای مسکن باید این کار کنیم. رای گیری داده میشه در مورد مسکن که از مسکنهای خالی پول گرفته بشه مخالف هم میشه. چرا؟ چون یه آپارتمان جیسی از کجا میخواد بفهمی شد؟ الحمدلله تو مجلس قبلی با همین پیگیری که بچه ها انجام دادن 100 تا نماینده شریف خدا پدرشون بیامرزه نور به قبر هفت جد به آوازشون بباره که هیچ به خدا نصیبشون کنه، اومدن چیکار کردن؟ داوطلبانه آرا خودشون رو شفاف کردن. خب اما بازم این کافی بگید نیست، چون همینجا هم طرف میتونه دروغ بگه، بگه من آری گفتم اما نگفت، اما اینجا میزنه بیرون. چرا؟ آروم آروم همه اینا همه که میگن آری گفتم پر اینا چیان؟ نه آبریشش آروم اینه زمینش، این شفافی داوطلبانه، این باید قانون شد. عزیزان اینه که دارم بهتون میگم مال من نیستش، اینا سالها تو دنیا دارن کار انجام میدن، اونا هم رفتن تمام دوراشون رو زدن. این پاورپوینت هر با باز میکنم از سخت فوش دارم هم بکن، چون 5 سال این پاورپوینت کار شده. این جمله امیرالمومنین رو بخونید، خیلی جالب. 1400 سال پیش، نه مثلا ما بیورزه میگیم بعد حوزه شفافیت کنفرانسی، بعد ما بریم تو دنیا مقاله شده نیستید، میگه آگاه باشید حق شما بر من آن است که جز اسرار جنگی هیچ رازی را از شما پنهان ندارم. میگه اسرار امنیتی رو نمیتونم به مردم دنبال منبر بگم. من علی بگم، خب به شما بگم دشمنم نشسته میشنوه، نمیتونم بیام پشت تلویزیون بشینم برای شما مصاحبه کنم بگم اینقدر موشک داریم اینقدر فلان داریم، خب آمریکا اسرائیل میشنم، و کاری را جز حکم شرع بدون مشورت شما انجام ندم. مشارکت دادن مردم در امر حکومت در همه لایه‌ها، ببین چقدر زیبا، جز چی؟ شرع. من نمیستم مشورت بگم، مردم از فردا مثلا 25 روز روزه بگیریم یا 30 روز رو بگیریم، نه این حکم خداست، من علی هم نمیتونم تغییرش بدم، خود پیغمبر هم نمیتونه تغییر بده، حکم از بالا آمده، بخشنامه، و در پرداخت حق شما کوتاهی نکرده و در وقت تعیین شدن را بپردازم و با همه شما به گونه مساوی رفتار کنم، تبعیض نمیخوام باشه. یعنی اگر همین چهار جمله انجام بشین مملکت بهش، ما تبعیض از کجا زاده میشه؟ تبعیض از قوانین غلط. و همین مثال که برای شما زدم، یهویی یه تصمیم گرفتن که تبعیض توسط یه پزشک که وزیر بهداشت شده مولتی میلیاردر میکنه یه سر پزشک رو، بعد اینا پولم تو ایران نگه نداشتن ها، عمدتا بردن گرجستان، ارمنستان، کانادا، رفتن تابعیت گرفتن، پولا رو بردن اونجا خونه خریدن از پول بیت المال، کار غیرقانونی کرده پزشکه؟ آره یا نه؟ نه. تو اجازه میدی فساد قانونی داشته باشه؟ ما دارم یه زحمت دارم میکشم، قانون به من اجازه میده بابت اینقدر عمل انجام دادن در ماه 1.5 میلیارد گیرم بیاد. خب خونه رو تو تهران خریدم، ویلامو فلان جا خریدم، بهترین ماشینم دارم، دیگه میخوام چیکار؟ بذار برای خارج رفت دیگه. وقتی شما توی یه سطحی از درآمد میرسی دیگه میبینی که این بحثا نسبیه دیگه، یعنی میگه خب دیگه دلتو میزنه، ویلای خودت هم دلتو میزنه، هی ویلای بزرگتر متنوع، بعد میگی ببینم خارج ببینم چه خبره. حالا خارج میبینی نمیتونم یه هتل پولتو مثلا بری هتل بگیری، نه بذار خونه خودم اونجا داشته باشم، بذار اصلا تابعیت بگیرم، بذارم برم فلان. همه اینا کجا؟ یکی از روش تابعیت دادن چیه؟ سرمایه گذاری. تو پول خوب ببری توی کشور تابعیت بدن، برای اینکه جذب سرمایه کنی. بعد با پاسپورت اون کشور 150 تا کشور دیگه میری میچرخی. یعنی راهش وجود داره، قانونی وجود داره. برای این آقایین، اینم برای آقایین که دم از ولایت مداری میزنن، بسم الله. مسئولین باید مردم رو و به خصوص نخبگان رو از جزئیات و واقعیات مطلع کنن. ما چیز محرمانه نداریم، چیز مخفی نداریم. این مصداق همدلی با مردم است. سر ما در هواپیما دیگه گزارش دادن، ایشون گفتن آقا هواپیما اینجوری شده. خب باید بگید به مردم. النجات فی الصدق. با مردم راستگو باشید، ضرر نمی‌کنید. شاید تو کوتاه مدت فکر کنی آسیب ببینید، در بلند مدت بعدا به نتیجه بهتر می‌کنه. دنیا چه میگه؟ مفصل ببینید از تعاریفه که من می‌گذرم. حتی جالب من این دیدم که اونا هم به ادیان ابراهیمی نگاه کنن، میگه ادیان ابراهیمی به شیوه مشابه اینطور معرفی میکنن که یک نیروی برتر نامرئی همه جا حضور دارد. ادیان ابراهیمی یهودیت، مسیحیت، اسلام، که شما را مساعده میکنه. به این ترتیب شما هیچ لحظه اختصاصی، یک لحظه شما پرایوت باشه اصلا ندارید، که این بزرگترین نیرو را برای اطاعت از دستورات ایجاد میکنه. خب بعد اهداف آثار شفافیت شما میبینید چقدر خوبه، وقتمونی کجا معنادار میشه، از چه ابزاری باید استفاده کنیم، مبانی نظری چیه. میگذارم اینو ما در سال 2014 این نمودار CPI بهش میگن. نمودار CPI شاخص فساد رو نشون میده. ما از 2013 134 بودیم تو دنیا، 2014 136 تو دنیا. هر که این رنگا پررنگتر باشه یعنی فساد بیشتر و شفافیت کمتر. البته فساد معنی فساد اقتصادی نیست، جایی که شفاف نباشه رو نمیگن عرصه فساد. خواه فساد انجام بشود نشد، یعنی واقعی نیست. خب اما این بر بشه شما نگاه کن، مثلا عربستان سعودی که شازدان و هر کار دلش مختلف میکنن اوضاعش از ما بهتره. چرا؟ سه سر اعتراض داره شفاف. یا بحرین به خاطر اینکه مجلسش رأیشون شفافه، به خاطر هم یوهویی رشد کرد. ما فقط کافیه مثلا مجلس خودمون شفاف کنیم، یوهی مثلا 50 تا پله میری جلو اینجوریه. بعد اینم به شما میگم، من شفافیت منحصر در مجلس نمیدونم، اما قطعا باید از مجلس شروع شه. من شفافیت رو تو نظام تقنینی میدونم. این حرفایی که محمود آقای صادقی الان داره میزنه بنده 5 سال پیش میزدم. 5 سال پیش مثلا نماینده نبود، من این حرفا رو میزدم. خب نگاه کنید این آقا جان، ما الان توی حوزه این توی ریل گذاری در مملکت صورت میگیره. اگه سبز بود شفافه، زرد بود نیمه شفافه، قرمز بود غیر شفاف. توی مجلس اول کی طرحو داده نمیدونی، اصلا این طرحو کی داده که مملکت رو بدبخت کرده و نمیدونی. برای همین هر جور درشون بخواد میتونن طرح بدن، طرف میتونه نفوذی باشه، قشنگ میشه میگم بری همچین طرحی بده قانون بشه مملکت رو میخوره زمین. چرا؟ چون اونا 400 سال تجربه حکومتداری دارن، خیلی از ما جلوترن، با آزمون و خطا از ما جلوترن. بعد توی کمیسیون آقا حاضر غایب اصلا اومده بود نیومده بود، چون اصلا سال چیزی خبر بده نمندتون توی کمیسیون نشست یا نه نمیدیم. حمایت از سر شفافه، چون اسماشو نمیدیم، میگه این آدم ها امضا کردن، چون امضاشون شفاف. مذاکرات که تو کمیسیون صورت گرفت، تو کمیسیون چیا گفتن نمیدیم، خبر داریم کنه که اصل لابیگری کجا صورت میگیره؟ کمیسیون ها. اصل اتفاق تو کمیسیون هاست، تو صحنه علنی نیست. میشه را؟ چون منی که مثلا کمیسیون کشاورزی هم از کشاورزی سر در میارم، وقتی یه طرح و بقیه نمانده به من اعتماد میکنن. اون نمانده که تو کمیسیون پزشکیه بهداشت و درمانه، اگه یه قانونی در مورد کشاورزی باشه میگه نظر کمیسیون چیه؟ کمیسیون موافقه؟ من هم برمیدم. عوضش این آقای کشاورزی هم زمانی که میخوان تصمیم پزشکی بگیرن به کمیسیون پزشکی اعتماد میکنه. درست شد؟ یه چیز جالب شما، اگر ما الان یه قانون بزنیم تو کشور ما که کسایی که تعارض منافع دارن تو مجلس و قانونها در دیگه دنیا تعارض منافع دارن نمیتونن تو کمیسیون رای بدن، یعنی پزشک برای پزشک نمیتونه تصمیم بگیره. ما کمیسیون پزشکی کلا باید تعطیل بشه، چون همشون پزشکن. یعنی یه جایی درست کنن دکترها بر خودشون قانون تصدیق میکنن، خودشون بر خودشون نظارت دارن، پزشک قاضیشون هم از خودشون هست. خودشون بررسی میکنن پزشک قانونی. می‌بینید که به لحاظ بودجه‌ای هم جزو غیر شفاف‌ترین جای کشورن. هیئت امنایی هم پس خودشون دانشگاه یا یه بودجه یه کاری انجام میدن، حتی لوخا میتونن بکنن. امسال هم چه می‌بینید برای انتخابات حکم جهاد دادن دیگه به شما. گفتن تا جایی که میتونن پزشکا تو انتخابات شرکت کنن. دو، به بدنه پزشکا گفتن به پزشکا رای بدید، ما مجلس رو نباید دست بدیم. پس پزشکا یه حوزه‌ای که جان مردمه، هر چی بگن ملت رامه، مسئولین هم رامه. آقای وزیر بهداشت ما آقای حاجی‌زاده هاشمی بیاد بابت بیمه سلامت پاسخ بده، حداقل پاسخ خوب بکنن ایشونو. قشنگ 4 سال کار کرد رفت بیرون، دیدی کجا داره میری؟ واسه جواب بده. عکس گذاشته بود تو شبکه‌های اجتماعی، هم حداد عادل اصولگرا رو چشش عمل کرده بود، هم عارف اصلاح طلب بود. الان تو بری مثلا یه خدا نکرده عزیزت مشکل بخوره تو بیمارستان، تو چرا برگردی ببین دارو 100,000 تومان، این دارو 15 میلیون تومان، اما این کارسازه زار و زندگی تو میری کلیت رو نشوشون 15 میلیون ریز. هر کی بهت بگه گوش میکنه، ولی بگه یه قرص بخور الان همه رو سیلنگ میلنگ رو بکنه، یه لابد یه چیزی میدونه بگه خود تخصصی هم اصلا میگه سر دارم. مذاکرات در کمیسیون هیچ، خیلی سر اصلا نمیدونه چی تو کمیسیون حاضر بوده نیست، حضور غیابش نمیدونه. بعدش از کجا هم بفهم چیا گفتن؟ آقا حضور بیا در کمیسیون آخه چه اهمیت داره؟ اولا شما به نماینده رأی بدی نره اشغال، برو صندلی اونجا بشینه، نره پشت سنگره جلو داعش یا به جنگ تو بدبختی و بیچارگی با نون و تخم مرغ سیب زمینی بخوره. یه صندلی نرم میشینه، تجربه خوبی هم ازش میشه، مثلا منافعت رو بخواد. تو اصلا نمیدونی وقت اون صندلی نشسته یا نه. حق تو این نماینده تو نیست، نماینده مردم مگه نیست؟ وکیل مردم مگه نیست؟ وکیل مگه اون کسی نیست که عوض تو حرف میزنه؟ نمیشه 82 میلیون نفر با هم حرف بزنن. میگه آقا این فکری این آدمشون، این شهر این آدمشون، جغرافیایی که کشورمون میشه تعریف شده این جغرافیا آدمشو بره حرف بزن. غیر جغرافیایی هم داریم ما، مثل اقلیت ها، یعنی کاری نداریم، مثلا یهودی تو یزدن، تو تهرانن، همدانن، میتونن این نماینده داشته که مدافع حقوقشون باشه اونجا. بعد کمیسیون چه رأی دادن نمیدونم. یکی دیگه اون حضور غیاب بهتون میگم، از چه مجلس بهتون میگم. یکی از روش‌های درآمد تو مجلس آدم بردن تو کمیسیون دوستان. یعنی چی؟ یعنی مثلا من کارخونه دار میخوام وزیر صنعت مدن تجارت رو ببینم. نمیتونم، وقت بهم نمیده. وزیر سر شلوغه. با یکی از نماینده‌ها صحبت میکنم، میگه داداش این ماه دیگه قراره بیاد کمیسیون ما. شما مهمون من تشریف بیارید کمیسیون. هیچ کس هم نزده نمیده. میاد اونجا میگه این تو این هم وزیر خود همین سی داره، همین قیمت داره. اگر سفارش کنه به وزیر قیمت میده بارده. اگر پاشه بذاره رو جلوی وزیر فشار بده، 10 نفر امضا جمع کردن سوال دارن از وزیر، شنیدی دیگه ها؟ سوال بعد یه میگه فرده میگه سوال خود را پس گرفتن. چی بود سوال؟ چی شد پس گرفتی؟ کسی یه وزیر باز بود. خیلی زور این نماد نمیده تو زیاده، هر کی بخوام میگم میکشن اینا اصلا فرماندار تعیین میکنه. پاشو میذارم جلوی دولتی ها میگن فرماندار شهر من باید بگم، اونم به استاندار میگه آقا بهش پا بده، با هم مشاوره و مشورت و بالا و پایین فرماندار باشن. چرا فرماندار میخواد بگم؟ چرا؟ چون یه سری وعده وعیده تخیلی داده، فقط فرماندار میتونه اونها رو اجرا کنه. گفته آسفالت میکنم، گفته برق میکشم، گفته آب میکشم. اینا که دست نماینده نیستش که، دست کیه؟ مثلا فرماندار شهرداری. برای اینکه بتونه اون وعده رو، چقدر اون وعده ها درسته؟ هیچ. 90% رو هوا. مثال بر شما بزنم، من شهری رفتم سخنرانی، زمینی رفتم برگشت هوایی، نزدیک تهران. اصلا من تعجب کردم چون فرودگاه داره انقدر نزدیک به تهران. برگشتنی 4 نفر چقدر توی هواپیما بودی مثلا؟ هواپیما خالی خالی. احتمالاً از 4 نفر 2 تاش که دیگه حداقل هم یتعوض بودن دیگه. 2 نفر نشستیم و همین چیزو نگاه می‌کردیم. ترسناک بود، هواپیما خالی تا 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 اینجوری می‌لرزید، کله خوبم بود پرواز. اون بنده خدا آت خانوما هم که اصلا اینجوری می‌کنن. اونا اومدن دو تا غذا نخورن جلو ما، خدا بزنه اونا رفتن نشستن. اونا هم راضی بودن. پرسیدم آقا این تست چیه؟ گفت چه دیگه، نماینده‌شون وعده کرده بوده که اینجا فرودگاه بزنه. زده فرودگاه. اصلا مردم سوار نمی‌شن. بیت المال مملکت رو هوا خالی بعد بره جای دیگه، هواپیما مردم تو صف افتاد. بعد میگن مملکت چیه؟ هواپیما تحریمی، قطعات تحریمی، مالکی رو بپره. وسط کبیر نماینده ما رفته پتروشیمی زده. الان بین مردم بابت آب خوردنشون، کشاورزا آب کشاورزیشون و کارگران پتروشیمی دعوا هست. پتروشیمی رو تحصیل میکنن، کارگرا آی هفت هفته هفت کشاورزا را بشن رو قضی میکنن، آی ما کشاورزا از نون خوردن افتادیم، فکر فقیر بدبختی داره جامعه. چیکار کنن؟ یه خری رفته اونجا یه همچنان غلطی کرده، یه خر خائنی راست راست هم میشه افتر کسی کارش تو افتر کسی پاسخگو نکردینه در مقابل قانون. چی باید پاسخگو میکرد؟ خودشون نکردن آقا سن فهمیدی؟ بگم من نمانده دولت رو میتونن خرمال کنن. بعد این بگردشون که چه گرفت آروم آروم چی میشه آقا جون؟ میشه شما وکیل و دوله، نه وکیل و ملت. الان شما چیز جالبه تو میگم، یکی از قوانینی که باید تصویب شده مجلس شما که نماینده به هیچ وجه از هیچ جای دیگه هیچ حقوقی نگیره و در هیئت مدیره هیچ جای عضویت نداشته، مسئولیتش فقط اون کارتا بشه چی؟ نمایندگی. استعفاشو قطعا بذارن کنار، هیئت علمی دانشگاهی پس دانشگاه دیگه کار داری دیگه پس بیا نمایندگی کن. نه من آخر به تدریس هم علاقه دارم، میخوام پاشم برم. غلط میکنی، این کار واجب تر داری، میخواستی درس بگی همونجا میموندی. کار مردم مونده کجاست؟ قایبه. امروز چه امروز بالاخره امتحان پایان نامه یک نفر از ایناست اومده فلان. ببین اینجوریه، هیئت علمی شدن ممنوع. شما میدونی که از روشی که دولتی ها نماینده رو میخرن این چیکارش میکنن؟ هیئت علمی شون میکنن تو دانشگاه. بده به شما قیمتا اینا رو من دارم ها، یعنی که خود قیمتا قدیمیه، بعضیش مال دلار 3 تومانیه. الان بعد اون مثلا زب درسته کنیم نمیدونم اونه تورم تو این قیمت ها چیزی بود. اینا واقعیت دارم برای شما حرف میزنم دوستان، به هر چی دارش خواستان تمام اینا باید آرا بره ترها در کمیسیون ها شفاف. یعنی ما بفهمیم، ببین دوستان ما باید بفهمیم دقیقا چه کسایی به این تر گفتن آره چی گفتن نه، که فردا من میشه بدبخت شد مردم برن بزن توی سایت مجلس ببینن کیا گفتن آره، دفعه بعد اون آدم ها رنگ نمیارن. این میشه خود کنترلی، این میشه شورای نگهبانی که اصلا لازم کنه شورای نگهبان وارد شه، مردم ردش میکنن طرفو. اینا کارآمدی نیست. بعد میره تو صحن علنی، حضور قیاس صحن علنی نیمه شفاف. چرا نیمه شفاف؟ یعنی چی؟ برقی چیز شفاف یا شفاف نیست دیگه. شفاف از نظر ما یعنی تایپ شده و نوشته شده. صوت ما شفاف نمیدونیم، صوت نیمه شفاف میدونیم. چرا؟ چون همه قابلیت بهره برداری ازش نداره. باید این داده ها در قالب ایشیاز میگم چی میگم که من بتونم یه ربات بنویسم از اینا بهره برداری کنم. یعنی آقای رایفی پور اگه نماینده است ببینم کلا این حضور و غیاب چند درصد رفته، یه ربات بنویسم به سادگی در میاد، یه کاری نداره، درست چهار خط کد میخوام بنویسم. این برای ما شفافه، یعنی شما صوتو بذاری، تصویرو بذاری، پی دی افو بذاری، وردم بذاری، اون که قابلیت داده کاوی هم داشته باشه برام بذاری. تو دنیا اینجوریه ها. اینجا که لاریجانی داره میگه خب امروز آقایان فلانی 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 آه ده دو بشین آقا تر اقلت به ما کردی، اون یکی شما گفت اون یکی نمیرم چیچیگیری چیز وزیه دیگه، خب شلوخواری بزن بشین بود و بیا دراز نشست برو فلان، اون لا ده تا نست کنن فهم. یا آقای حسینی، کدوم حسینی؟ پنجات حسینی داریم تو مجلس قتله؟ یه قتله حضور قیاب مشروع مذاکرات خیلی سخت. نه اینجا صدا مذاکرات در صحن علنی نیمه شفاف دیدی رادیو پخش میکنه دیگه داد و بیدادشه، اینا قابلیت استفاده نداره، یادمون میره، ما اون لحظه نمیتونیم بریم اون بعدا من باید بتونم برم صحن مثلا بشینم اینا رو خامارو ببینم نمایندم چیکار کرده قشنگ دارم آرام تنها و لوایه. اینجا دیگه تایید میشه کار، اینجا غیر شفاف. جالبه ببینید چرا مجلس ما انقدر بدبخت شدیم از مجلس هفتم به بعد؟ به خاطر اینکه تو مجلس هفتم شفاف بود، قیام قعودی بود، میگفتن کیا راضی هم کیا ناراضی هست ها؟ بلند شدن میشستن معلوم بود چی داره به چی داره میده. از موقع که این اتفاق افتاد مجلس رفت به سمت ناکارآمد. بعد میره تو شورای نگهبان، حضور و غیاب هستن نیستن خوابن بیدارن چجوریه نمیدونیم، مشروع مذاکراتشون چیه نمیدونیم، به کدومش از رای مثبت دادن کدوم منفی دادن، چی شد برگشت دوباره به مجلس نمیدونیم. بعد اگه دعوا این دو تا با هم حل نشه میره کجا؟ مجمع. تو مجمع هم که دوباره این ستا چی هم؟ یعنی اصلا نظام تقنیمی ما غیر شفاف، یه دونه سبزون لا داریم که نایی نمی بوده بهتر بوده دقیقا آبرومون نمیدن درست شد. من برگرده میشه جالب و فقط بهتون میشم وقت ارزم آروم آروم جمع بکنم. ببینید دوستان ما ما اینا بعد اتفاق افتاد. تمام این چه به با قبلا قبل از مجلس وعده های انتخاباتیشون باش خوب بشه. طرف میاد وعده میده من الان خرید فاس افراد میکنم. مریخ و آنتن ایرانسل میزنم. نمیدونم من چرت و پرتا. یه چیزایی میگه به خدا سر شنا سر شیربخت کردم بلوتوی سرز میشه. یعنی اما مردم همه که سواد ندارن که خب متوجه نیستن. منابع مالی رقابت انتخابات مشخص میشه. از کجا پول آوردی؟ پول گرفتن ایرادی نداره. از کجا چقدر گرفتی؟ چجوری خرج کردی؟ چقدر تو خرج مدیا کردی؟ کانال تلگرامی تبلیغ گذاشتی؟ نمیدونم هلیکاپ بلند کردی؟ اینا چیزا. به واسطه مجلس حقوق چقدر میگیری؟ چقدر مزایا داری شما نماینده مجلسا؟ نماینده مجلسا کارمندای مجلس. زمانی که حدادادی رئیس مجلس بود میرفت از دستشوی برایش بهش پشت میرشتن دارش کارمنده مجلس. بعد برای چی خود این چیزا رو کم کرده بود مثلا تجربه یه دونه سیب میذاشت فقط در اینا قاطی کردن. بعد لاریجانی که اومد من یکی از این کارمنده رو ازش پرسیدم ماشین خوب خریده بود. گفتم چجوری از کجا خریدی؟ گفت قسطی خریدم. گفتم قسطش چجوری بود؟ گفت قسطشو با این چیزایی که به ما میدن قسطشو دارم میدم. دیگه میگفت کم مونده میلاد از زهرور به میلادی هم برای ما پول بریزن به میلادی. خب چه به روز مادر روز مادر در ویتنام روز مادر در لهستان روز مادر در بین قبایل بولکینافاسوی سفلا روز مادر این چیزا متوجه شدی؟ آره پول بیت المال همه رو راضی میتونی بکنش چه چی بدش میاد؟ حالا من کار حدادم تایید نمی کنم یه نسی بدل آقا یه جون داشته و تنازه احمد دارم میتونم مشکل ما نیست که با یه سیب صرف جویی بشه جوهای دیگه رودخونه داره میره اینجا ما قطر قطر رو بگیریم مذکر دیگه هدایای دریافتی اینا هدیه میگیرن اینا یه جو شرکت میکنن شما الان یه جو میری همایشو برمیگن مثلا یه چیز بدیدن یه خودکار بدیدن مال اینا یه خورده چیز داره درست داره رقم ها خب آره طرف مثلا ماشین گرفته میدین لابی های اینا با خودروسازه داخلی نماینده ها معروفه دیگه خونه گرفته 70 میلیون تومان خونه تو سعادت آباد تهران نماینده مجلس شما گرفته فقط ما الان دنبال این ببین این انتخابات تموم بشه از یک دونه از اون نماینده هایی که فساد اقتصادی داشتن نخواهیم گذاشت ما با سیاستش کار ندارم یعنی در مورد تک تکشون شده کمپین را میندازیم قوه قضاییه بعد بچپونیدشون تو زندان شما فکر نکنن آخه درد میدونید چیه درد اینه طرف فساد میکنه یه ماه مونده مجلس تمومشه فرمون کنید خارج مثلا میخواه چیکار کنید الان ما مخواهم زنگی اینا که فساد اساسی نیست فعلا ممنوع خروج بشن چه نه که یاری در بره منو چند تا نمونه نمیست بمون برن شفافیت توصیه نامه ها بسا اینا تا دلت میخواد نامه بنویسن آقای بانک فلان یه وام بده آقای استخدام بشه نامه استخدامی خیلی معروفه برای نماینده ها خیلی کارآمدی هم داره برای رای جمع کردن یه چیزی جالب در مورد تعارض منافع به شما میگم گفتم از چیز حقوق نگیره شما میدونید کلی از نماینده های مجلس ما تو همون کمیسیون انرژی حقوق بگیره شرکت نفتن آقای وزیر نفت به عنوان مشاورشون یکی از اینا که کمیسیون انرژی کمیسیون امنیت ملی یکی از نماینده های حرف یه جای نقل کرده در مورد نفوذی بودن یکی از مسئولین درست شد در مورد نفوذ بودن یکی از مسئولین گفته بود اصلا مسلمون نیست این باباش به یه دین دیگه بوده بعد جاسوسی میکردن هم برای موساد یه چیز عجیب غریبی خب من علاقه دارم به این بحثای نفوذ و این چیزا شنیدم از این چیز تو بهتان تو نقل قول زیاد صورت میگیره ممکنه یه کلاخ سر کلاخ بشه پیداش کردم از این پرسیدم گفتم آقا من از شما یه نقل قولی شنیدم در مورد آقای فلانی گفت بله گفتم من فلان کس هستم خودم معرفی کردم گفتم من میخوام با شما صحبت کنم تلفنی که نمیشه گفتم ما در خدمتیم کجا بیاین آدرس من داد کجا وزارت نفت گفتم وزارت نفت گفت دفترم اونجا من اصلا ریختم به هم بعد رفتیم دقیقا تو همون ساختمانی که وزیر هست و تو همون طبقه نشست اونجا حالا من جرئت نمیکنم حرف بزنم گفتم اینجا همه جا حراست اینو شونوت کار گذاشتم من چی بگم در مورد این بحث خیلی خفنه به قول امنیتی بعد گفتم شما چی گفت من از سالهاست مشاور وزیرم بعد این میخواد وزیر استیضاح کنه راهشو یاد گرفتن. اینو میخوام بگم. گفت به بچه پرسیدن گفتن یه گربه داریم رفته به یه لونه مرغ زده، از 10 تا جوجه 4 تاشو خورده، چند تا میمونه؟ گفت هیچی. گفت چرا؟ گفت دیگه راهشو یاد گرفته. خب آره، اینا دیگه چی؟ هر دوتا هم نماینده. آقا 20 میلیون طرف داره حقوق میگیره بابت مشاوره که نمیده. مشاورش میگه چیه؟ سلام آقای نماینده، منو میخوان استیضاح کنم، به نظرتون چیکار کنم؟ دو سال یه بار هم تو مشاوره میگه. آقا گلدو اینجا تاخچه بذارن یا اونجا؟ اینجا بهتره، نورش خوبه. ما دفعه قبل اونجا فرمودی گذاشتم اونجا چیز صدا پلاسیده شد مثلا. دیوونه
خونه رسمن.
شفافیت توصیه نامه ها اینا که در اومد تو کمیسیون که گفتم، تو صحنه که خدمت شما عرض کردم، ویدیو صحنه کمیسیون همه رو دیدین. یادتونه برجام جان کریو نشونده بودن جلوی نماینده کنگره داشت ازش سوال می‌پرسیدن تلویزیون نمایشون رو؟ اون یک اتفاق کاملا عادیه. وزیر امور خارجه رو خواستن یا جواب بده. ببینید که جلسه هیرینگ و علاوه بر اینکه وزیر خارجه داره حرف نماینده میشه، چه جواب بشنوه؟ مردمشون نماینده رو انتخاب کردن. سوال می‌پرسن آقا چرا تو برجام اینجوری کردی؟ بعد جالب بود، تخت زنده بودا. اگر یه چیز امنیتی شده باید با لفظ قربانم اسم سر پایین عنوانم یاد میکنه. یعنی اونجا اون نماینده رد بالاتری قانون قرار داده موقع سوال جواب پرسیدن، میگه به لفظ قربان. این امنیت ملی نمیتونم توضیح بدم. بعدن باید توضیح که میده منطقی باشه، نباشه پوستش کندن. حتی نه فقط نماینده ها، شرکت ها رو میارن نماینده مردم هم. این شرکت میشه سر داره فعال میکنه. نماینده گوگل آوردن دیگه نشونده، میگه جواب منو بده. اسم کسی اینترنت ببینید خیلی قشنگه. میگه جواب منو بده، من الان اینجا بلند بشم برم پیش آقای فلانی بشینم، شما تو گوگل میفهمید یا نه؟ یعنی از اون گوشی جواب جایی رو متوجه میشید یا نه؟ میگه خب ما نیاز داریم بعضی از این چیزا رو ببینیم برای دیولپ کارامون. میگه جواب منو بده با بله و یا نه، متوجه میشید یا نه؟ میگه بله قربان. حالا اصلا مهم نیست. یعنی شما ترامپ رو ندیدید سر ماجرای استیضاحش آوردن نمیدونم بیان جاب اونجا هم سیاسی بازی میشه نمیدونم نمیشه، اما با این کار فساد تقلیل پیدا میکنه. نمیگم نمیشه اصلا لابی کرد، نمیگم اصلا که امکان نداره سرش مثلا. من اینو فقط خودم توضیح بدم بس ببینید. من برم روی تصویر بزرگتر که داشتم کار میکنم. اولا اسامی راننده طرح ببینید، آقای ریچارد کلوی تو مجلس آمریکا سایت گافتر آورده یه طرح داده. این کسی که طرح داده دقت کنید، هنوز طرح تصویب نشده، نماینده‌ها نظر ندادن، حامی هم هنوز نداره. دقت کنید، شما میتونید ریتک بتونید اینجا بخونید، بعد در مورد این نظر دارید همین الان نگاه کن، با کنگره تماس بگیرید بگید چی نظر میخوان در مورد دانشجو طرح تصویب کنن. شما حرف بزنید، کارمنده مجلس مرکز پژوهشاتون باید اینا رو پیاده کنن، همه نظر رو پیاده بشه برای اون آقایی که طرح. این باعث میشه این آدم طرحش قبل از اینکه اصلا به مجلس بره توسط خود کل مردم یک بار باز این آیه اون فرمایش امیرالمومنین است که شما را در امر حاکمیت مشارکت دهم، تو امر نظارت بر فساد مردم مشارکت نمیدن، قانون ندارن ویسل بلوئر دمنده دستور، هر کسی فسادی رو لو بده 20% 10% فساد اون جایزه که میخواد جریمه که ما میگن میدن به خودش، ازش حمایت میکنن، هیچ کی نتونه بفهمه این آدم چی بوده. بعد چون اینا طرحشون مشخصه، نظراتشون مشخصه، منافق نمیتونن بشن. آبیا دموکراتن، قرمزا جمهوری خواه. هر کی به دوستان نگاه کنه چه محور این ایدئولوژی سورس، این ایدئولوژی سورسشه، هر کی تو محور به این سمت برن، به سمت چپ برن دموکراتن، هر کی به سمت راست برن چن جمهوری خواه ترن، اصلاح طلب اصول گراست. این محور عمودیشون نشون میده لیدرشپ بودن رو. لیدرشپ بودن یعنی چی؟ میگه این چقدر تو دموکرات بودنش فعاله. آدم خیلی سیاسیه به لحاظ مثلا اصولگرایی و اصلاح طلبی، اما رفیق گوشه نشسته ما نماینده داریم میبینیم تو 4 سال یه بار این میکروفون روشن نمیشه، کاری نداره. اون پشتمسته داره لابیشو میکنه، میگه نه لیدرش مثلا این آقای که این بالا این خیلی دموکراته، یا آقای شامه رو ما اینجا زدیم مثلث روشن شد قشنگ نیست، بزنی تمام طرحایی که داده به کدوم طرحا موافق بوده، کدوم مخالف بوده، کدوم رأی داده، همش آقا یه نفر اصلاح طلب براش مهم بوده که برجام تصویب شه، یه نفر اصولگرا براش مهم بوده برجام تصویب نشه. حالا من تقلیلم بدم تو همین اصلاح طلب اصولگرایی، اون اصلاح طلب باید بدونه نمایندش خیانت کرده یا نکرده، اصلا برای همین رسید اصولگرا هم باید همینو بدونه، نه توی مجلس 20 دقیقه‌ای بعضا تفصیلش رو نمیدونیم چند چند این چی به چیه. من ارزش گذاری معنوی رو اونا نمی کنم و اعتقادی هم نمی کنم. میگم حقمون هست بدونیم یا نه. این جلو فساد رو میگیره. این مثلا تونسه. مجلس تونس نگاه کنید حضور غیاب نخواه. یعنی تونس تونس ما نتونسته. خب؟ مذاکرات در کمیسیون ها تمام میبینید فایل پی دی افش فایل وردش قشنگ میتونید بگیرید. بعد وایس اینا هم وجود داره فکر نکنید فقط وایس تصویر فقط کمیسیون امنیت ملی شونه که اون باید تصویرش بیاد بیرون صوت و متن نمیدن بیرون تصویرش بدون صدا که شما ببینید چه تو کمیسیون نشسته بودن آره شفاف داوطلبانه رو قبول کنه دیگه حکم حکومتی بده ها ما به اینم فکر کردیم خب یعنی الان گفتی سه نفر رو دادم ما به اینم فکر کردیم منتها درست بشینه مش و اینکه تا جایی که خود نمایندهای مردم برای مردم کار کنن صدق نشه نشد بعد بریم اونجا ما هنوز این ببینیم این کارو انجام بدیم از 290 تا نماینده 100 تا اومدن شفاف کردن لیست بگم ما رو بالاییه برای کجا برای دو تا انجیو دو تا انجیو دور افتادیم شما اصلا توی گوگل بنویسید سخنرانی شفافیت هیچ چی ننویسید ببینید اسم کی میاد من به جرات میتونم بگم یه آقای صنایعی بودی رفت سخنرانی میکرد یه بنده بودم سخنرانی میکردم آقای صنایعی اصلا کسی که شفافیت ایران برای اولین بار بحثی پیگیری شده خب دانش دکترا جوان خیلی شایسته و باسوادی هم هست بعد نظر شما عرض میکنم که همین بوده شما فکر کن تلویزیون محکم میمد بعد یه برنامه پایش بود برنامه پایش چرا چون آقای سیاه تهیه کننده برنامه پایش عضو دیدبان شفافیته یعنی بازم اثر همینه غافل نشید امروز نماینده شروع میکنه حرفای چپ و راست زدن بازار ملت رو گول زدن و نمیدن حرفای شیسونی زدن کرد و ترک و عرب و بلوچ و نمیدن چیز زدن مردم دوباره سرشان کلا میذارن دوباره اینه اینجا با ما اینه کار ندارم تو به ما تعهد میدی خودت خواه قانون باشد خواه نباشد حضور و غیابت رو بذاری کانال روی پیجت تو رأیت هم بذاری این برای شروع خوبه چون حد اینو میدونید که الان مجلس میدونه نماینده به چی رأی دادن چون این الکترونیکی معلومه کدوم ای او زده کدوم بی او زده دیگه که خیلی واضحه جالب آقای لاریجانی میدونه ما نمیدونیم او محرمه ما هم نامحرمیم فردا روزی طرف بیاد اگر به دروغم بگه آره نزده باشه اون دست رو قرآن گذاشت مثلا اسلام خارجه این یعنی دفعه بعد خواست شرکت کنه به علت مسلمان نبودنه یعنی نه مسلمان نبودن که ما رو غیر مسلمان هم دلش مزده یعنی به این معنی که چی بگیم یعنی دروغ بودنه خب که دروغ برای اسلام داره بعد از اون حس اخراجش اینا رو باید مطالبه کرد بدونید ما اینا بخوایم مطالبه کنیم اولا دزدی خونه میره طرف واقعا اموال شفاف بکنه یارو میخواد بره دزدی کنه ولی دو برابر بهش اموالش میگه به چه دردم میخوره الان من به این نتیجه رسیدم خدا شاهده خدا جان قسم میخورم خدا شاهده یکی از بهترین جا برای سرمایه گذاری نمانده مجلس شدن کار اقتصادی ها یعنی میخواد پول بذاری 10 میلیارد خرج میکنی درست شد شام میگی نهار میگی هر که خواستی میکنی که تبلیغات شد درست شد بعدش دیگه توی و یک دریای عظیمی از گنجینه های مختلف برو قلب بزن اون تو مسئولیت قضایی هم داری به دستم نمیتونم بزن عشق کن حتی آقای کسی که مخواسته بره تغییر تفاوت می نماند بره تغییر تفاوت می تونه انجام بده از جای مختلف نام که یه جایی که فسادش صداش در اومده بوده مجلس میتونه آقا من خواهم برم خود بسازی برم از کجا دانشگاه آزادینه که تفاوت معروف پرسر صدا شدیده خب برم تغییر تفاوت پیغام فرستاده برای رئیس کمیسیون کمیته ترغ و تفاوت از مثلا شرکت آ پیغام فرستاده برای رئیس شرکت آ که آقای شرکت آ میخواین بیان یا پولو میدی یعنی آدم اصلا بیستشون بگیره جلو فساد رو بگیره دیگه اون بعد وقتا گفته پولر میدن اطلاعات هم داشته شنود میکره تلفن خب اینا اونا که لو رفته اون زرنگتراشون تلفنی هم اینا نمیگن پیغام پس خام بلدن روش هایی که بشه یعنی من منظورم این که 90 تایی که لو رفت 90 تایی که چی؟ لو رفته نگه بیمه آبا عمل کردن حالا اطلاعات ما
بعد قضیه اینا نیستشون.
اتحادیه اروپا نگاه کنید. ببینید حضور قیافشون کاملا مشخص. این 76% حاضر بوده غایب بوده. عمل عراق این قربان تمام از 4-5 سال پیش بچه اون موقع نصف مملکتش دست خودشون نبود. نوشته این جلسه شنبه آمار حاضر آقای را هندوستان، گرجستان مذاکرات همه بزنید شما هر کدوم میخواید دانلود کنید گوش کنید ببینید جاده کاوی کنید یونان، بحرین دموکراسی نداره یعنی واقعی کلمه اما ببینید نگاه کن صوت، تصویر، پی دی اف ورد اونم برای جاده کاوی کنیا اینا هنوز سالها کلی آدم در برخورد در حمله شیر کشته میشه در کنیا هنوز با شیرا در همزی جنگل درگیرن کشتی مشتی میگیرن مجلسشون شفاف اتحادیه اروپا تمام یه چیز جالب کار به ایجاد سوندن میگن صندلی نماینده باید شفاف باشه آقا یعنی چی؟ یعنی این نماینده حق نداری باید اینجا بشنی باید یه جدید چرا؟ میگه ممکنه داره اخبار نشون میده طرف منطقه که نماینده کشینا رو تقریبا تو ذهنش داره ولی چشمی بتونه یه رسلی بکنیم کنم کنم شده بجه نه مثلا به این از احزاب مختلف رنگ ها شنشون مثلا این بنفشه رو میزرسه لا نارنجا نشسته شیطون این رفیقشونه جاسوس آنتن اونجا چند چند این چیزه که یه سر کشتر هم گرنه اینم درست نیست مثلا فنلان میگه باید با قیافه هاشون باشه یعنی روی صندلی اینجا تونست دوباره تونست مز ما هم نتونستیم یعنی این آقا نگاه کنید این تصویری که اینجای صندلیشه میزنه همه چیز میزنه دیگه میگه بنده خدا کجا حاضر غایب هست دوباره کنیا روسیه رژیم صهیونیستی میگه تو کمیسیون این خانم گفت آره این زنفر گفتن نه این گفت نه ببخشید اجنس این یکم فور گفتن آره بعد اینجا باید نه که آقای فلانی مثلا حسینی نه ممکنه دفع حسینی داشته باشید عکسشو بذار وزیرش اسمش نوشته شده باشه که ذره امکان خطا پیش نیاد ویدئوهای صحنه است اینا خب ببین کمیسیون بودجه بالای تصفیه دارید می‌بینید که 16 تا زبانی که تو اتحادیه اروپا تکلم میشه صحنه علنی نه ها کمیسیون داره چیز میشه ترجمه همزمان میشه شما دوست دارید نگاه کن آنلاین ببین اون موقعی که ما تنظیم کردیم مثلا دست بودیم یه عکس گرفته بودیم دیگه خب تمام اینا که دارم میگم پایین لینکش شما می‌بینید دوستان بزنید میره الان هم سفر باز نیوزلند، آلمان، فنلاند قبل از مجلس تمام وعده یاد این سایت وعده یاده این سایت هویت یاد نتونه اون سالی که ما اینو گرفتیم اسکرین شات من گرفتم 41236 تا سیاستمدار امریکایی رو مثلا شما اینجا جان نشین میآورد در مورد جنگ عراق نظرش چی بوده در مورد محیط زیست نظرش چیه در مورد معاهده پاریس چیه هر چیزی که فکر کنید اصلا طرف نمیتونه منافق بازی در بیاره خبرنگاری درست ژورنالیست چه نه اینکه در سوختای کلیپ کات کن خب میره اونجا میگه آقای فلان نظر در مورد ارزش چیه موافق یا مخالف نه نمیشه باید جواب به ما بدی نمیذاره بپیچونی بعد سخت میشه دیگه تموم شد بعد طرف میتونه شما رو بفهمه 20 سال دیگه شما بیا بگید معلوم به شما مثلا مجلس نشون بدم یکم خندتون بگیره سن روحتون شاد شه به روح اعتقاد دارید من سریع بزنم شما میخوام نبینید اونا رو انتخاب ببین این مجلس شیشم اصولگراها بوده این چیه اتفاق اصلا خودتون خود نکنید الان همیشه این مجلس شیشم که اصلاح طلبا لیستشون خیلی معروف شد دیگه درسته مجلس شیشم اصلا معروف شد اصولگرا چه لیستی داده بودن؟ خب؟ 3 نفر اصولگرا ها ببینید سرلیست چی بوده؟ آقای هاشمی یعنی اینا جلوی اصلاح طلبا بودن گفتن اصلاح طلبا اومدن فاسد کنن ما مسلمونیم آقای موحدی کرمانی نماینده رهبری تو سپاه بوده وقتش حداد عادل با هنر خانم فیاضبخت و نوبخت و فاطمه رهبر که الان هم دوباره توی هنوز دوباره من توی انگلیسیزم بود خانم مرجع و دستیاری که بعدش وزیر بهداشت حسن آقا روحانی مجتهد بله جلوی اصلاح سلام مجتهد کبستری حسینی اخلاق در خانواده ایشون یه برنامه داشت تلویزیون مثل اخلاق در خانواده، این سلبریتی چیزشون بوده. مجلس چهارم رأی اول تهران آورده بوده، برای همین آوردنش که لیست. این سررضا تقوی هنوزم هست، همین دوباره این لیست شورای ائتلاف تهران منجام میشه. شاهبازی زاد، مرندی وزیر بهداشت، یحیی الاسرا، محمود هم اینجا. خب بعد فرزا اشتمه قلام حسین الهام که دولت احمدی نژاد بود، آقای محسن رضایی میرقائد، بعد زهرومی بانچه چیزون قصه ها بود، دانش جعفری وزیر اقتصاد بود، محمد رضا سرکار، این هم تلویزی دوم چیز بوده، این قصه های سر قصه روز جامعه، قصه زهر جامعه امروز شده این چیزی داشت. آقای احمد توکلی یکی از لاریجانی ها، بعد عباس شیبانی خب و آقای عباس قائم مقامی. خب الان ببینید اون موقع یعنی رنگ عوض کردن نمی‌بینی خدا وکیلی، یعنی تو دکون هیچ نقاش هم چیزی دیگه نمیاد شما اونجا نمی‌شینی. یعنی تو چی شد یهو چرا تغییر مسیر بیا ببین؟ نه آقا نون تو این بعد با سیگو حتی بازی طرف تو ساخت می‌کنن نون تو کدوم کاره؟ ای الان اصولگرایی صفه اصولگرایی می‌گراییم به اصول. بریم بعدی. خب اینجا نظریه تمومه. این خیلی جالبه. شما اینترنت ندارید، با تلفن میتونید کار کنید، با کد پستی کار میکنید. چیکار میکنید؟ یه سری بازنشسته معلول اینا رو تو خونه نشوندن پشت تلفن. شما زنگ بزنید آقا من خواستم انتخابات شرکت کنم، نمیدونم به چی میخوام رای بدم. اینجوری فرستن. میگه خب نمیدونی به چی میخوای رای بدی. میگه به چی میخوای رای بدی؟ میگه آها. میگه دوست داری نماینده‌ای که زنیدی توی سیاست خارجی طرفدار برجام باشه مخالف؟ میگه مثلا مخالف. یهوی کلی از کاندیداها هستی. حوزه جغرافیایی که از روی شماره تلفن میگه همینه، حوزه جغرافیایی همینه میگاره. جغرافیایی هم در میاد. میگه نظرش هم موجودی چی باشه؟ در مورد مسئله فرهنگی چی باشه؟ در مورد نمیدونم تمام اینا میگه. میرسونه دو نفر یا یه نفر. میگه آقای خانم محترم تماس گرفتید. در مبنای اندیشه شما و تفکر و گفتمان شما این دو نفر نزدیک نخودشون. اینترنتی میگه کار انجام بده. به فرض گرفت یه پیرزن سواد نداره. چشاش ضعیفه، نابیناست، نمیتونه با اینترنت کار کنه. مشکلات داره. زنگ میزنه، آدم براش سرچ میکنه به آدم آره. این که بهتون گفتم سایت ویزیبل هم شفافیت مالی. تمام پولی که گرفتن مشخصه. ببین. هلف، اویل و گاز. همه رو نمیدونم از هر کدوم چقدر اینا پول گرفتن. خب نماینده کنگره. من یه مثال برای شما خیلی جالبه. بعد ببینید نماینده هاشون مسئولینشون الان چقدر دارایی دارن. آنلاین شما میبینید. این رفته وام گرفته، دقت کنید. وام گرفته اینقدر قسطاشو داده اینقدر تنو مونده. نگاه کنید. همه چیزا رو نشسته. شما دارید میبینید. 448 میلیون هم چقدر بود. حالا این داره باراک اوباما تو مسابقه بین باراک اوباما رقابت انتخاباتی بین باراک اوباما و میت رامنی تو ریاست جمهوری آمریکا چیا پول دادن؟ میگه دانشگاه کالیفرنیا 1,350,000 دلار 139 دلار پول داده دانشگاه کالیفرنیا به کشور اوباما رئیس جمهور شه. اون طرف بانک مثلا چندن بانک آمریکا مورگان اینا دوست داشتن چی بشه؟ میت رامنی بشه. پول گرفتن ایرادی نداره، فقط باید شما شفاف باشید. هیچ ایرادی نداره. الان یه نفر میره از جیب خودش که فلان حسینی یزد میره پول میده عزاداری بشه، برای چی؟ به خاطر اعتقاداتش. به خاطر اعتقاداتش که بس دوست داشته باشه یه نماینده بری تو مجلس چی این مسئله پیگیری کنه به صورت قانونی. هیچ ایرادی نداره پول گرفتن. دزدکی پول گرفتن ایراد داره. تا آخر عمرت دیگه باید بری خونه بشینی. الو یک قرون پول بدی. از کجا میخوان بفهمن یواشکی بگیریم؟ بله این هست، اما یه نکته داره. از کجا معلوم اون کسی که داره بهت پوله رو میده هدیه رو میده حزب رقیبت نباشه؟ یعنی پوله رو بهت میده که تو اعلام نکنی خداحافظ دیگه برو کلا یه دوره نه تا ابد هست شدی. بعد حزبت هم آبروش میره. اونا فکر کنه اون خوشم بابای همه دزدای عالم هم میگه آمریکایی از آمریکا دزدتر شما کجا دیدی؟ کل کره زمین دارن میچاپن پول بدون پشتوانه دلارش میده که هیچ پشتوانه نداره. حال میکنه چون صد مثلا 10 مثلا 50 کاغذ حساب میکنه مردم دنیا دارن میچاپن. اونا میگن راه جلوگیری از دزدی اینه. درست شد. ببین میگه بخش مثلا جنرال الکتریک این کار کرده، مایکروسافت چقدر پول داده، به کیا داده، چند درصد، چقدر، اپل، بانک آمریکا، همه رو میدونی. ولی شرکت بزرگ چرا انگیزه دارن؟ مثلا فلان نماینده، گوش کنید، فلان نماینده تو بخش محیط زیست طرفدار معاهده پاریسه. طرفدار معاهده پاریس باشه یعنی آمریکا باید صنایعش رو چیکار کنه؟ تعطیل کنه. تعطیل کنه این ضربه خواهد خورد. در همین نظر میگه من انگیزم اینه. اما بعدن اون رئیس جمهور یا اون با اون مجلس حق نداره به نفع اون فرد تصمیم بگیره. به نفع گفتمانشون حق داره، میتونه نفع مخالف معاهده پاریس باشه، ایرادی نداره. اما بیاد چیکار کنه؟ ادای موافقای پاریس رو در بیاره، فقط به یه شرکتی پول برسونه، سود برسونه، قرارداد انحصاری ببنده، تموم. مکزیک، نیوزلند، انگلستان، بعد این پولا رو کجا باید خرج کنه کامل باید بگیم. میگه مثلا نگاه کن 763 میلیون فکر میکنم با بشه. آره نیم ریزه. 763 و نیم میلیون دلار خرج ملی شد انتخاباتش. یادا تمام کن. متحده آمریکا. به ریز بعد اینا رو میتونی ببینید. انگلستان هم همینطور. به واسطه مجلس حقوق و مزایاتون رو باید بگید. سفراتون رو باید بگید. ببین همه رو اینجا می نوشتن. مثلا نوشته تو انگلستان از 1911 حقوق اینا چقدر بوده تا اون موقعی که ما رفتیم گرفتیم 2010 الان تقسیم من داشت. کانادا همینطور. هدایه دریافتی. این آخرین اسلاید منو یکی مونده باخر بس ارزم تمام در وقت طولانی شد برای من مطلوب اینه برم یه ساعت اگه بخوام یه کاری از دارم واکنم برم یه ساعت سخنرانی کنم بزنم بیرون، اما میخوام این نکات تو ذهن شما بشینه، شما هر کدومتون بشید یه آدمی که قرار پیگیری کنید، حداقل تو شبکه های اجتماعی هر کاندیدای اومد بهتون حتی مفتخر خیرشو بگیرید. ما رفتیم پارلمان اروپا، اینا اجازه گرفتن هدیه دارن، شما میتونید یه نفر اصلا خونه هدیه بگیرید، چیزی لازم نیست، حتی بعضی جا محدودیت هم داره هدیه رو از انقدر بیشتر نیست، اما باید شفاف کن، باید و باید و باید. شما چی هستی؟ هربرت راول از چه کسی؟ از آقای لیمی کنج چی بوده؟ رفتن سفر کره، پارلمان کره شمال، کره جنوبی، ساوث کره، پارلمان. درسته؟ چی کاره؟ قشنگ اینجا نوشته شده. چی جایزه گرفتی؟ چی هدیه گرفتی؟ توتی کاپ. دو تا فنجونه چای. بابا یه سفر پارلمانی رفته بودیم کره، یادگاری از کره دو تا فنجون به ما دادن. به من بگو زیر 150 یورو یا بالای 150 یورو. باید بگم. چرا نگفتن 200؟ چرا نگفتن 500؟ یه پیام دادن به مخاطب، هدیه بالای 150 یورو هدیه نیست، اثرگذار بر ذهنت رفت. خب عکسش هم باید بذاری، یعنی شما چیزی رو باید هدیه بگیری که بتونی عکسش رو بذاری. چیزی که عکسش نتونی بذاری هدیه نیست. چرا؟ چون هدیه یعنی چیزی باید بگیری که یاد طرف بیفته دیگه. ها ببینید مثلا قاب عکسیه، حلقه چرا میکنی تو دست؟ یعنی که دائم دستو داری استفاده میکنی یاد طرف بیفته. جاسوسی چیه؟ زیر آینه ایه. ها این چیزا هدیه های ارزونی که به غیر از حلقه که خیلی طرف یاد یه چیز دیگه میفته. بعد الان مثلا چیه؟ جلد موبایل، قاب موبایل، عکس خر خرگوش عجیب غریب آدم میبینه، خرس قرمز هم بازش خرسه. بعد کی گرفتی؟ کی عکسشو گذاشت؟ لوکیشنش هم باید بگی. اصلا ببین یه کاری میکنن که بگی ولش کن، سری که درد میکنه دستمال میمنن آقا این اصلا هدیه نگیریم، هدیه ولنتاین هم بعد وقت گرفته باید بذاره. خب حالا ما رفتیم دیدیم بیم پارلمان اروپا که 780 تا نماینده داره چند تای دیگه گرفتن 2014 سال 2014 به نیت 14 مثلا 14 تا بیشتر نگرفتن. خب وقتی فوتو رو بزنی روش باز میشه، یعنی همین الان هم اینترنت دستش رو بزنم باز میشه. رفتن چند تا نگاه کردن، همین که پیکاپ برام جالب شد عکسش یه طور بشه. بعدی چی بود؟ خنجر نیست، شبیه خنجره، فلش مموریه، فلش گرفته در سفر به یمن، اونا نمادشون چیز دیگه خنجره، فلش هم مثلا اینجا مثلا تو یه فلش مموری میزنه شبیه بادیه مثلا، خب اینجا شبیه خود تاب مثلا، ما اینجا خروس ها تو چیزی رو قول قول میکنن و رو قیل شما دیدید. خب این کیفه رفت جدیسته، این هم جالب بود، دیدم یکیشون هدیه ایرانی گرفته، سنه دفته ایرانی، دفتا نگاه کردم که مریم رجبیه مریم رضوی از نماینده پارلمان اروپا است. جلسه داشته به چند ساعت دیگه داده. اونم گذاشته اسمش رو نوشته مریم رضوی رئیس شورای
شهر شهر.
بعد الان تشکیلش مجلس و مباحث آموزشی. یعنی اینا کتاب دارن، بچه‌هاشون دارن یاد میگیرن که آموزش. بعد ما کل آموزش خلاصه میشه دانشگاه بریم بچرخیم الان صدای خشدار ما. خب بعد اینجا من دارم اردگان سخنرانی دارم، سلام با سویت به حسینی سخنرانی دارم، کل تریبون ما اینه. این بعد توی تلویزیون یه برنامه دائم داشته باشه شفافیت که تبدیل بشه به یه الگو، یه گفتمان، مردم اینجا چیزا رو بخوان. خب این کار خیلی ها رو توی
سخت میکنه دیگه.
اینا رو باید صحبت مطالبه کنیم علل خصوص الان رو چند تا چیز دست بذارید. یک، شفافیت اموال دارایی ها رو دست بذارید. ایرادی نداره شما پول داری، شاید ارث رسیده، اصلا پول داری، با عرضه پول داری، یا مردم هم پولدار کن. درست شد؟ ما با این مشکل نداریم. ما بعد از 4 سال ببینیم چقدر اضافه شده به پولتو. وقت نیست در مورد قوانین اونا بگم چه کارهایی میکنن. تو نماز شد خونه سرا مثلا کل ثروت تو رو میگیرن، کل ثروت تو میگیرن، یه خونه بهت میدن، یه ماشین بهت میدن، یه حقوق هم بهت میدن، میگن محافظ هم برات میذارن. شما نمیدونی ثروتت کجا رفته. ثروتتو میبرن میریزن تو سبد سهام. 10% رفته تو پدروشینی، 5% رفته تو مسکن. تو نمیدونی ثروتت الان تو کجاست که به نفع اونجا تصمیم بگیری. متوجه شدید این چقدر جالب این کارا؟ امیرالمومنین در مورد شفافیت اموال دارایی میفرماد به خدا هر کاری میکنن هی میرسن به امیرالمومنین. قصد ندارم، عمدی در کار نیست. میبینم اولین کسی رو کره زمین متن مکتوب ازش داریم در مورد این چیزا صحبت کرده امیرالمومنین. حضرت میفرماد که فرزند ابو طالب را ببینید با این لباس و این مرکب آمد، با همین لباس و این مرکب هم باید برود. یعنی امیرالمومنین میفرماده مسئول باید اونقدر حقوق بگیره که چیزی براش نمونه. ما الان اونو مشکل نداریم چیزی برات بمونه، معقول برات بمونه. وزیر مملکت، وزیر صنعت ما آمد 17 تا شرکت پتروشیمی، خودش و فک و فامیلاش، بچه‌هاش، دخترش، پسراش عضو بودن. درسته؟ برید ببینید تصمیمات گیرشون گرفت دولت پتروشیمی چی بود. به نفع شرکت‌های پتروشیمی. یعنی میان اونجا یه تصمیم گرفتن. خب چرا؟ به خاطر اینکه رئیس کاد بوده دیگه. پول داده بوده. یعنی پول طرف خرج کرده بوده، بشینه داداش ایرادی نداره. بیا 4 سال بذارمت وزیر، خودت دیگه در بیار دیگه. یا خیالت با حد من پولارو در میارم. حالا ایشون نمیگم، اما مثال. یعنی میام راهش. شفافیت اموال دارایی و شفافیت آرا. اینا حتما بخواید. ببین شما داوطلبانه تونسته یه قسم قرآن ازش بگیرید. گوشیتون رو در بیارید که یک دقیقه برام بگو من قسم می‌خورم تو پیشگاه مردم، تو پیشگاه خدا قسم می‌خورم. رأیمو شفاف کنم، حضور غیابمو شفاف کنم، دارایی‌ام الان اینه. موقعیم که داشتم پس می‌دادم این مسئولیت رو، بیام به شما. همین جله خیلی کارا رو می‌گیره. می‌دونی مرحله دوممون چیه؟ 10 تا نماینده خوب پیدا می‌کنیم که بیشترم داریم، خیلی بیشتر داریم. بهشون می‌گیم همین یه بدر قانون شه. چون رأیشون شفافه، مجبورن به این چیه رأی دادن؟ رأی داد. دیگه تبدیل میشه به قانون. قانون که شد دیگه تمومه. ما میافتیم روی دور اصلاحات واقعی، نه جنگولک بازی. نه عبارت کرد اسم اصلاحات. اصلاحات واقعی میافتیم. چون موقع چی میشه؟ شما همتون میدونید این قوانین درستیه. خیلی هستون میدونه. مالیاتی. 150,000 مالیات تو کشور داره گرفته میشه. 300,000 مالیات گرفته میشه. 300,000 میلیارد تومان. تو جلسات خصوصی اقتصادی ما الان میریم 1000 میلیارد تومان میگن همت. 150 همت الان دارن میگن 300 همت مونده. خب اونا کجاست؟ 150,000 تا از اون 300,000 تا معافیت مالیاتی بی خودی که باید برداشته شه. نه آدمای درسته. سلبریتی ها مالیات نمیدن. برو پورشه سوار بشی میچرخ مالیات نمیدن. کارگر بدبخت دستش اینه. این قانون رو قاطع، این قانون رو خون. دو، خیریه ها مالیات نمیدن. آقا خیریه خوبه. خیریه اگه خیر باشه خوبه. ما خیریه داریم، شرکت هواپیمایی داره. خیریه پوشش دلیلیه برای اینکه چی؟ طرف مالیات نده. این چیزای کنکور هست، مافیای کنکور. اینا میگه مالیات نمیدن دیگه. میگن گسترش آموزشه. وزیر آموزش پرورش بنده خدا خواست یه تصمیم گرفته این مشقای تو خونه ها رو جمع بکنن. یه تصمیم اینجوری می‌خواستن دیگه. کتابای کمک دستی همه هوا میشد دیگه. رفتن پیش مراجع. به مراجع حدیث نشون میدادن. گفتن قال رسول الله قید العلم به کتابته. علم رو به زنجیر بکشید با نوشتن. اینا میخوان نوشتن رو حفظ کنن. این نقشه استعمار در وزارت آموزش. وزیر آموزش پرورش کو خدافظ استفاده.
استعفا اوندنش.
خب این ماجرا اینجوریه، یعنی اینو مافیا میکنه، هزار میلیارد تا مافیا فقط کنکور درآمد داره، برای همین 20 سال تو مملکت میگن کنکور قرار بردارن.
مافیا کنکور نخواهد شد.
کجا داری میری؟
چرا داری میایی؟ برای چی میخواد بشینی؟ سرنگه
معافیت مالیاتی دارن؟ معافیت مالیاتی دارن میرن هر از چنگا یه مدرسه هم میسازن، بعد تو تبلیغات تلویزیون مدرسه رو ساخته 15 مدرسه در فلان جا دیدید؟ لام از تو 150 مدرسه بعد مالیات میدادی.
دوزی آسونه تو من میکردم،
چون نمیتونم به دست بزنه، چون قانونی داری دوزی میکن. بیا این مجلس رو بیاریم سر کار. چه چیز پیغمبر دوست داری به سافر رای بده، دوست داری به اصولیا رو رای بده، به هر چی عشقت رای بده، به بابات رای بده، فقط به کسی رای بده اینا رو بیاد اصلاح. به خدا باید جواب، اگه آخر عاقبت میفهمی باید جوابگو باش. اگر انسان وجدان چه داری بابا، ما بیایم زمین سازی میگیم بریم دزدی کنه، این همه آدم جوان متخصص اومدن این لیستای تهران دیدم زدن تو سرم، برام از اصلاح طلب تو اصولگرا شو واقعا، یعنی من دارم میگم طرف دکترای عمران داره، طرحهای بی‌نظیر، نمیگم کم نظیر، بی‌نظیر توزیع مسکن جوانان داره، مونده از این لیستا بیرون، چون لابی نداره، نماینده گروه خاصی نیست. چون آها برای که لیستو میشکنم فاتحه میخوام، اگر من پایگاه اجتماعی اونقدر باشه نگاه کن که بدونم یکی دو اینم یه جایی هست، یه جایی من واقعا میتونم نماینده، مثلا شهرهای کوچیک هست با 20,000 تا طرف نماینده جابجا میشه، یعنی اون یکی میشه نماینده. انقدر خاطرخوا داریم که یه جا میریم، من بعضی سخنرانی میرم 15,000 نفر آدم میفهمن دارم و منو به عنوان کنکتر سیاسی قبول دارن ها. ببین یه موقع شما ها منبر تو سخنرانی 100,000 تا هم میان 20,000 تا هم میان، اما تو رو به عنوان فرهنگی قبول دارن، سیاسی ازت حرف گوش کن نیستن، بندر سیاسی هم حرف گوش کنن. نظرسنجی صورت گرفته تو کشور دانشگاه تهران نظرسنجی انجام بده، اسم بنده توش بوده خب و جزو آمارای خیلی بالا بود. اما حالا نکتهش چیه؟ من یک دیسکورسی دارم، یه گفتمانی دارم که نمیخوام اون بشه، اون دیسکورس هم اگر به هر لیستی نزدیک بشم، ببین الان یه دو تا سه تا لیست الان معروف تو تهران داریم، چهار تا لیست معروف تهران من دارم، یکی لیست شورای ائتلاف که قالیباف سر لیستش، یه لیست پایداری که آقای آقا تهرانی روحانیه مسئولشه، یعنی سر لیسته، یه لیست عدالت خواها داریم خب که شهبازی سر لیستشه، یه لیست اصلاح طلبا داریم که مجید انصاری سر لیستشه. خب یعنی اونا با هشت لیست اومدن، بحثم این بوده که نظارت استثبابی بوده، قدر سلیات بوده که اینم علکیه، یعنی داشته های اصلاح طلبا تو این انتخابات تهران خیلی بیشتر از داشته های چهار سال پیششونه، چون چهار سال پیششون با 29 تا آدم گمنام اومدن، مردم فقط اون بالا تقریبا همون عارف رو میشناختن، اینا تونستن از 30 تا نماینده بسازن، الان که 16 تا نماینده فقط معمول نیستن، 15 تا نماینده پس اینا اداهای سیاسی. حالا چه اتفاقی داره میفته؟ این شعور اصلاح طلبا نشون میده ها، که اونا با یه لیست میان و اگر شما میتونستی هر کدوم از این آدمات رو بذار سر لیست یک کار 20 سام قریبه بیاری دیگه، مگه شما الان تمام آدم هایی که اصول گرایی هستن میشنستید؟ این جوان ها که تقریبا هیچ که نمیشنستید، 14-15 تا اومدن جوان گرایی کردن جوان گذاشتن دیگه. خب من الان نگاه میکنم میدم که بابا اولا میشون که سیستم چیز اینا چی بوده، انتخاب چی بوده بابا؟ آیا جوان گرایی نباید معنی نماینده گرایی باشه؟ میدونی یعنی که مثلا من یه سیاسی سیاست‌مدار پیرمردم، همیشه دستشم تو انتخابات، الان دیگه میخوام شرکت نکنم چون میگه آپارتینسون گرفتم نمیتونم شرکت کنم، یعنی میل به خدمت سمکان هست. خب میگم چیکار کنم؟ میگم این آدم نه پلیس شرکت سهامی، یعنی این نماینده. بعضی موقع اینجوریه، نه آقا ما سازوکار داشتیم، ما نمیدونم انتخابات انجام دادیم، ما رأی دادیم فلان، که سازوکارت ایراد داشته که فلان متخصص بیرون یه آدمه که همین همه تو این لیست بود، هنوز هم تو این لیسته، تو لیست همه سیشون بود، الان توی برای چند رو میشه نفره 11 هنوز اون توه. خب بابا برید یه خورده، من دیروز برای مجید انصاری یه دونه چیز نوشتم، یه توییت دادم، خب گفتم یا آقای انصاری بیا شفاف کن اگه رأی میخوای، یا برو با نواب بازی کن، تعارف نداریم،
این حرف من به قالیباف هم همینه، به آقا تهرانی هم، به همه شنم. دیسکورس ما غیر جناحی موندن و مردمی بودنه. اگه بریم سراغ هر کدوم از این لیستا، الان من فردا بیام بگم مثلا به لیست چه میدونم مجید انصاری اینا رای بدی، مردم چیکار میکنن؟ تو از اول نفوذی اصلاح طلبا بودی، نمیدونم لابد دینم نداری، نمیدونم فلان. بیام بگم به قالیباف، به لیست قالیباف رای بدی، میگن تو گفتی به قالیباف رای بدی، املاک نجومی فلان، لابد پول گرفتی. همین چند روز دیگه فردا یه تصادف، من سمینار سخنرانی دارم. آقا همینجور خبر نیست، اونجایی که تو داری سخنرانی میکنی کسایی دارن برگزار میکنن جلسه رو که نمیدونم عضو فساد آقای فلانی هست، جلسه مردمی رو بذارم کنسل کنم. نمیشه، وعده کردم کنسل نکنم. فردا آی فلانی ما پول گرفته بود دیگه، یه پولی هم بشتاده بودن مثلا. ببین کار سخته، درستش اینه یه عده برن بجنگن، برن وارد انتخابات، یه عده هم فداکاری کنن. این کار ما فداکاریه، بمونن بیرون، حلقرش همه جناس بمونن بیرون، گفتمان رو حفظ کنن. مجلس 11 هم میره، مجلس 15 هم یه روزی میاد. اما این شفافیت هست، ما امروز راحت داریم در مورد شفافیت حرف میزنیم. 4 سال پیش نمیتونستم حرف بزنم، مردم نمیدونن چی چیه. نماینده میخواد منو بزنه، او یعنی تو میگه مردم بفهمن میشه تو خیابون من چجوری راه برم. گفتم من دقیقاً میخوام یه کاری کنم تو خیابون راحت نتونی راه بری، پاسخ خوب باشه. یعنی چی؟ همین شماها پوپولیسم تو جامعه گسترش میدید، همین شما. گفتم من پوپولیسم دارم گسترش نمیدم، تو. خبرگزاری برنا بنده مناظره انجام دادم با دو تا نماینده مجلس، یکی اصلاح طلب یکی اصولگرا. برید ببینید جفتشون جلو من وایستاده بودن. بعد پدر سوختان انتقام کنم، نه این اصولگرا که مامت با طلبا خوش میده. بعد اینجا دو تا دیگه انداختی مثلا به فلان و همون به چهار جلیه، نه اینم نفوذی اصلاح طلبا تو جبهه انقلاب برای اینکه بیاد میونن اینا توهم دارن. خب من اصلا نفوذی هم، یه نفوذی خوبی هم دارم، میام میگم مملکتتون رو درست کنید. من از اسرائیل اومدم، دارم میام میشه مملکتتون رو درست کنید. چه نفوذی دیوانه ای داره، نمیخوام آقا این مملکت درست کنید، دزدی نباشه. کانادا داره سرما میسوزه، کل سرمایه های ما داره میره اونجا، کل نخبه های ما داره میره اونجا، غیر این آقایون جز این خانم ها، کل سرمایه ما، نخبه های ما داره میره اونجا. چرا خاوری پس نمیشه؟ نگران مردم ایران دیگه. سر هواپیما که دیدی دیگه داشتم شروع اومد چیا که نگفت، نگران ما دیگه. اون خاوری پدر سوخته رو پس ریپورت کن به امیر تتلو، ترکیه میخواد برگردونه. تتلو راست کار ما نیست، اونو برگردن. یه مشه آخرم اینو که مثلا بزنم، تتلو سال 88 برای میرحسین آهنگ خون شد، خواننده محبوب زیرزمینی. 92 اینه یه روزی حتما صدای منو میشنوه، جواب خواهد داد. یک جاییشون بیاره بگه من رایفی پور از نزدیک دیدم، من هیچ وقتی جان از نزدیک ندیدم. دو بگه رایفی پور از من انتظار داشت از این کاندیدا حمایت کنم. بیاد بگه اینقدر مردونگی داره که میدونم یه راستشو میشه. عدد فال زیاد داره که منم تایید نمیکنم و خیلی کارشو من کاری هم نیستم. من همه حرفم این بود، اولا قبل انتخابات بود تو زندان بود، گفتن این بچه چرا انداختی زندان، اینا رو تبدیل میکنه به یه مخالف عقیدتی، میاد بیرون فرار میکنه، میره اون ور خارج میشینه که تحت و بالاتون خوش میده. حرف بنده ثبت شد یا نه؟ چرا دشمن تراشی میکنه؟ یه جوونه چهار تا خالکوبی کرده، الان که اون موقع هم که توی اینستاگرامش دعا یه روز 14 ماه مبارک دادن مثلا، دعا یه روز 15 ماه خودم با این جل از آخوندهای ما بیشتر داره بند خدا تبلیغ دین میکنه. درست شد؟ چی میخواست؟ یه کنسرت میخواست. اونم گفت بابا باشه من مراعات میکنم، نمیدونم چی. آخر برداشتن کشوندنش بردنش ترکیه. خب آره باش. یه بار یه نفر گذشت که آقا، اما آدمایی بودن که بهشون تماس گرفتن که آقا مثلا بیا از این. بعد به هر حال ایشون 96 اومد قالیباف اومد. قالیباف رفت کنار به نفع چی؟ رئیسی. اینا اومد کنار از رئیسی ماشه. همین آقایونه، همین آقایونه اصلاح طلبی که دم از اخلاق و اینجور چیزا میزنن، عکسای اماراتش و دبیش و فلان رو با این شروع کردن که ساخته. همینایی که نقد داشتن به احمدی نژاد که چرا عکس زن موسوی رو داره نشون میده. ببین من میگم این چیه؟ بی‌انصاف، بر مبنای گفتمان خودت این درست نیست، بی اخلاقی. بعد از این نامه بهش نوشتم. نوشتم که آقا جون بالاخره هر عزیزی رئیس جمهور بشه، رئیس جمهور کل ما ایرانیانه. حتی لفظ بزرگوار عزیز هم چیزی چیز استفاده کرد، اما تو خوب مبنای تشکیل تعقوبات شد که چطور آدمایی یک جا یهویی سبز سبز میشن، اینجا قرمز قرمز میشن، اینجا آسمونی میشن، اینجا زمین میشن. نه، اینا ادار. سیاست چی میگه؟ در راستای آدم سیاسی ما هستی یا نیست؟ در راستای انتخاب ما هستی؟ من همونجا گفتم، گفتم به استاد، استاد گفتن که داره استاد شجریان هم کاری نداره، فقط فردا کافی شجریان برگرده جلوی من یه نکته حرف بزنه، از فردا با خاک اشکانش میکنن. شابوتانی نگردم که تو بازیگری این رفته تو چند جایی گرفته، یه کدومشون گرفتن این شکلی ها، نذارن با خاک اشکان نکردن. اینا اینه، اینا میگن فقط حق داری شبیه من فکر کنی. خدا بعضی موقع های قلم آب خوردن میذاره مبنای حق و باطل. به لشکر طالوت گفت تو هر کی آب خورد خدایی، هر کی نخورد برگرده. خدا بعضی موقع یه شطور رو میذاره مبنای حق و باطل. شطور سال از تو کوه اومد بیرون، گفت اگه کسی اینو کشتش کافره، گذاشت زندگی بکنن. یه روز آب مال شطور رو بچهش بود، یه روز مال مردم بود، دادن شطور رو کشتن. ببین از این چی دارن میگن ای طرفدار تتلو، ای حامی تتلو، پدر سوختگی دارن میگن. آدم داره میبینه دیگه. من اونجا اون زمانی که خب قوه چی تتلو گرفته بوده، انداخته بوده زندان، قوه قضایی نگرفته بوده. من وقتی دارم انتقاد میکنم به دستگیری، قوه قضایی دستان شاکی نمیشن. به خدا قسم یکی از این آدم های تلویزیونی صدا و سیمایی اومد دفترمون، گفت ببین دارن برای هر کسی که از تتلو حمایت میکرده دارن پرنده میشه. داره امام زمانی که برش سخنرانی میکنه، اسم یکی از مسئولین نظامی ما رو برد طرف که چی؟ بردنش به نام جماران یا آهنگ داره هسته خونده. گفت برای همه دارن پرنده سازی میکنن، دیوونه این کار نکن. من مبنام اینه، میگم بابا این اولا این جامعه بالاخره فور نخواهد داشت. از سپاه یزید کسی قرار نیست برگرده، لام از سبا شما که همه درار بستید که چی کار بکنیم؟ بابا ملاک حال فعلی افراد طرف که من برگرد قدم سر چش برگرد. ما چرا اینقدر تو همه رو کافر کردن استادیم؟ بعد این حرف کجاش ایراد داره؟ برید ببینید چیامه، برید ببینید چیامه هم میکن. فقط تهمت، تحقیر، تمسخر یا رایتی بود سیغزاده یا سر عرفات دایتی بود. خدایا بسته دیگه، خسته شدیم، نمیدونم چی بگیم. شما میگه خسته شد، آقا همه شما رو به خدای بزرگ حساب کنه، انشالله دفعه بعد اومدم همه تون ازدواج کرده باشیم.